سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. مقدم تمام سروران و اندیشمندان عزیز رو گرامی می‌دارم در این جلسه مبارک که تقارن دارد با ایام اربعین سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. بحثی رو که امروز خواهیم داشت تحت عنوان جایگاه عاشورا و تأثیر قیام عظیم عاشورا در مطالعات مستشرقین در واقع شیعه شناس و تأثیر این واقعه بر مطالعات شیعه شناسی در غرب خواهد بود. در این بحث از حضور دو سرور گرامی بهره‌مند خواهیم بود، جناب آقای دکتر عباس احمدوند استاد دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و از اساتید مطرح تاریخ و تمدن که مدت زیادی هست که در حوزه مطالعات مستشرقین تلاش میکنن و به تحقیق و چاپ آثار مختلف مشغول هستند که کتاب‌های هم از کارهای که ایشون کردن و همکارانشون در خارج از کشور هم به چاپ رسیده و همچنین دوست عزیز جناب دکتر محمدرضا بارانی از دوستان قدیمی و همچنین از مدیران اسبق انجمن تاریخ پژوهان حوزه و استاد تاریخ و تمدن دانشگاه الزهرا در خدمتشون هستیم. حقیرم شجاعی پور هستم، مدیر گروه علمی فرصت‌های مطالعاتی جامعه المصطفی که متولی فرصت‌های مطالعاتی در جامعه المصطفی هستیم و به همین دلیل هم امروز جلسه‌مون یکم رنگ و لعاب بین‌المللی هم به خودش گرفته. دو نفر از محققین ارزشمندمون، خانم استاد محترم خانم کرالا لوپز، Please raise your hand. استاد و محقق ارجمند از دانشگاه آنجلیکون واتیکان، از کلیساها و دانشگاه‌های دومینیکن واتیکان هست که ایشون سال‌هاست در حوزه مطالعات اسلامی مشغول هستند و در یک دهه گذشته تمرکز مطالعاتیشون بر روی مبحث مهدویت و موعودگرایی در ادیان بوده که به طور خاص در حوزه موعودگرایی در تشیع کار می‌کنن و در کنفرانس دکتر مهدویت هم چندین نوبت مقالاتشون به عنوان مقالات برتر شناخته شده. همچنین آقای دکتر سجاد ناصر از اساتید دانشگاه زریه نیجریه هستند، استاد ادبیات عرب و مطالعات اسلامی. همچنین مفتخریم از حضور جناب دکتر فخر روحانی بهره‌مند میشیم در این جلسه، استاد زبان و ادبیات انگلیسی و مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه قم و از اساتیدی که سال‌هاست در حوزه مطالعات اسلامی مشغول هستند و کتاب‌های از ایشون هم در حوزه مطالعات عاشورا پژوهی در واقع در کشورهای مختلف خصوصا انگلستان چاپ شده در موضوع ادبیات عاشورا و عاشورا پژوهی، مثل The Love of امام حسین و کتاب دیگری در موضوع تاریخ امام حسین که From Medina to کربلا. و ایشون هم با عنایتی که جناب دکتر رضایی و دکتر مطهری داشتن به هر حال در جلسه ما پیوستن که انشالله در آخر بحث هم از نظریات ایشون هم استفاده کنیم. هر سه بزرگواری که در واقع در جلسه حضور دارن از اساتیدی هستن که به هر حال از متقدمین در حوزه مطالعات شرق شناسی، در واقع بررسی مطالعات مستشرقی در حوزه شیعه شناسی هستن و با رویکرد به خصوص بحث حضرت امام حسین و قیام ایشون و مباحث مربوط به قیام عاشورا. برای اینکه از وقت استفاده بهینه بکنیم، من برنامه رو خدمت دوستان ارائه می‌کنم که ما ابتداً طرح نظریه رو توسط جناب دکتر احمدوند خواهیم داشت به مدت 25 دقیقه. بعد از اون جناب دکتر بارانی 25 دقیقه در پاسخ در واقع ارائه بحث خواهند کرد دقایقی رو بعد از اون برای به هر حال اگر باز نکاتی توسط دوستان نظر پرداز و محقق و منتقد هست مطرح میشه. در آخر بحث هم انشاءالله میخواییم از چند دقیقه رو در خدمت دکتر فخر روحانی باشیم و از نظریاتشون هم استفاده کنیم، به هر حال با توجه به تجربیات ارزمند داشتن، و انشاءالله شاید در آخر بحثم از نکاتی که خانم استاد کلارا لوپز در این مورد خواهند داشت ببینیم در ساحت دینی در واقع واتیکان و در واقع اون منطقه دینی و اون حوزه مطالعاتی که ایشون بهش تعلق خاطر دارن در دانشگاه دومینیکن واتیکان چه این بحث در ارتباط با امام حسین و عاشورا پژوهی چه آثاری داشته یا نداشته، به شکلی بوده بد نیست که یک نگاه یک در واقع اسلام شناس مسیحی رو در اینجا آشنا بشه. ما به مدت از الان 25 دقیقه در خدمت جناب دکتر احمدوند هستیم برای ارائه بحثشون.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت دارم خدمت اساتید و محققان محترم. باعث خوشحالی است که من در پژوهشگاه مجدداً حضور پیدا می‌کنم. این پژوهشگاه یه جورایی خونه دوم من هست، چون بعد از آثار من در همین جا منتشر شده و دوستان خیلی خوبی هم در اینجا هستند. در این حال خیلی خوشحالم که در محضر اساتید بزرگوار آقای دکتر بارانی دوست عزیزم هستم و جناب آقای دکتر شجاعی. اینجا در واقع از جهت صورت نقد و اینها صورت در واقع خواهد گرفت. من گمان میکنم که ما با کمک همدیگه سعی میکنیم بحث رو پیش ببریم و انشاءالله به نتیجه برسونیم. نکته بعد این که در ایام نزدیک به اربعین هم هستیم، امیدوارم مباحثی که در اینجا مطرح میشه مورد عنایت خود امام علیه السلام قرار بگیره و ما را مشغول توجهات خاص خودش انشاءالله قرار بده. مقدمتاً عرض بکنم که همه دوستان با نقش عاشورا و حماسه‌ای که آفریده شد در تکوین و شکل‌گیری تشیع آشنایی کافی و وافی دارند و مستحضر هستید که خونی که در پای درخت تناور شیعه ریخته شد موجب بارور شدن و بالندگی این جریان مبارک شد. این بحث طولانی است و در واقع اهمیت خاص خودش رو داره. در این حال حادثه عاشورا به ما یادآوری کرد که بعد از مثلا 50 سال از رحلت پیامبر اتفاقاتی در جامعه اسلامی رخ داد و تغییراتی رخ داد که کار به این شکل در آمد. این برای ما در درون جریان شیعه امری آشنا و قابل فهمه. منتها اگر بخوایم توجه بکنیم به تحقیقاتی که دیگران در مورد اسلام و تشیع کردن، باید ببینیم که اونها از چه مسیری آمدن، با چه روشی مراجعه کردن و چه نتایجی به دست آوردن و محصولاتی که عرضه کردن چه خواهد بود. من نمونه هایی رو حالا بعداً آقای دکتر بارانی کمک بکنم، نمونه هایی از کارهایی که در واقع صورت گرفته رو پیدا کردن و بد نیست که اگر فرصت بشه اونها رو هم به اصطلاح اجمالا معرفی بکنیم. همه اسم مرحوم دکتر مرتضی اسعدی رو شنیدید. ایشون در کتاب مشهور خودش مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان، روش کارش بر اینه که تحولاتی که در اروپا و در غرب اتفاق میفته رو بررسی میکنه و بعد تأثیراتی که اون تحولات در مطالعات اسلامی به معنای عام خودش میذاره رو نشون میده. مثلا یه بحثی رو داره در مورد اختراع صنعت چاپ مفصلن و بعد میاد در واقع تأثیری رو در این مطالعات نشون میده، یا در مسائل دیگر مثل دینشناسی که در اونجا اتفاق افتاد، مسائلی مثل استعمار و امثال اینها، کارش در واقع به همین ترتیب هست. من میخوام از این ایدهی که ایشون مطرح کرده استفاده بکنم و عرض بکنم که هر شرق شناسی در هر موضوعی مربوط به شرق که پژوهش میکنه طبیعتاً مثل همه محققان از مسائل جامعه خودش در واقع ایده میگیره و انگیزه میگیره. تحولاتی که در اون جامعه اتفاق میفته اون رو تحت تاثیر خودش قرار میده. در وهله بعد البته ارتباطاتی که با دیگر نقاط زمین برقرار میکنه هم به همین ترتیب مسائل او و توجهات او رو تغییر میده. در مورد غربی ها به معنی عامش، حالا مستشرق باشن، فیاح باشن، نویسندگان عام باشن، تحولاتی در اونجا اتفاق افتاد و این تحولات مثلا یکیش این بود که اینها سفر کنند و به صدد اکتشاف شرق بر بیان. ارتباطاتی در واقع با کشورهای اسلامی براشون فراهم شد، البته ابتداءً با کشورها و جوامع سنی طبیعتاً. تصور اولیه اینها این بود که وقتی ما میگیم اسلام، وجهه غالب و چهره غالب این نوع نگرش به اسلام هست، چون آشنایی چندان و ارتباط چندانی با جوامع شیعی نداشتن. شیعیان هم تقریبا در واقع حکومت‌های کمتری رو تأسیس کرده بودند و ارتباطات کمتری برایشون فراهم شده بود و لذا آشنایی نداشتن. دو تا مرحله مهم رو ما میتونیم در واقع شناسایی بکنیم در این که اذهان غربی ها به معنی عام متوجه چیزی به نام شیعه یا تشیع شد. نخستین اونها در دوران جنگ های صلیبی اتفاق افتاد و برخورد هایی که تمپلر ها یا شوالیه های معبد داشتن با مثلا برخی از اسماعیلیه که متأثر بودند از بحث جوانمردی امیرالمومنین علیه السلام مطرح میکردند و تکرار میکردند و این در آثار نخستین اونها مثلا در تاریخ جنگ های صلیبی ویلیام سوری برای اولین بار آشکار شد که بله یه جماعتی هم هستن به اسم شیعیان. البته خیلی به شیوه بدی بازنمایی شد و حتی گاه مقلود، ولی توجهشون جلب شد. از نظر بنده دومین و مهمترین مرحله و گام بحث عاشورا هست، به خصوص از دوره صفویه. در دوره صفویه خب ارتباطات غربی ها با جوامع شیعی به ویژه ایران بیشتر فراهم شد و اینها امکان این رو فراهم براشون شد که از نزدیک در جوامع شیعی زندگی بکنن و ارتباطات نزدیک داشته باشن. خب تا اون روز در واقع تصوری از اسلام داشتن و دمونستریشن یا تظاهرات بیرونی خاصی از او دیده بودن، ولی وقتی که در یک جامعه شیعی قرار گرفتن، در یک شهری با یک شرایط به خصوصی، حتی در سبک معماریش، حتی در ساختمانهاش، حتی در ذهنیتهاش، یه چیزی اونها رو به اصطلاح شوک زده کرد و تحت تاثیر قرار داد و اون این که دیدن که مردمانی که تا دیروز داشتن در کوچه و بازار عادی زندگی میکردن، از فرداش به خاطر یک حادثه‌ای چهره شهرشون رو عوض کردن، سیاه پوش کردن، مراسم و شعائر رو برگزار کردن، آداب و رسوم خاصی رو در واقع برپا کردن، اشعار و مراسم خاصی رو مطرح کردن و به ویژه یک پدیده به خصوصی به اسم تعزیه برای غربی ها که سابقه آشنایی با نمایش رو هم در واقع داشتن و توجهات به خصوصی به این قضیه داشتن، این براشون جالب بود که این تعزیه، حالا بدون این که اصلا محتوا رو خیلی توجهش بکنن، این تعزیه اصلا داستان از چه قراره. نخستین در واقع توجه جدی رو ما میتونیم در واقع این موضوع قرار بدیم و اینکه این کسی که این افراد بر اون گریه میکنن چه هست، چرا در واقع باید این داستان تکرار بشه و هر سال و هر سال و هر سال گفته بشه و شنیده بشه و تکرار بشه. این شخص اگر امام بود چه تفاوتی با خلیفه میکرد؟ شما مستحضر هستید وقتی ما میگیم امام یعنی شیعه، فرق نمی کنه با تمام گرایشاش. حالا در نوع برداشتی که از امام میشه البته تفاوت ایجاد میشه. این مبارزه و جریان مبارزه به چه شکلی بود؟ مخصوصا زندگی در شهرهای شیعی به خصوص مشهد مثلا، خب بیشتر غربی ها ارتباط داشتن، توجه اینها رو به در واقع این مسئله جلب کرد و به اصطلاح شروع کردن به توجه به این مسئله. تقریبا ما در تمام آثاری که در قرن 17، 18، 19 و حتی قرن 20 و حتی همین امروز هم که ما میبینیم توجهی به این مسئله دیده میشه. اصلا انگار مسئله عاشورا یا توجه به عاشورا در کنار مسائل مثل مهدویت، مثل امام علی و اخیراً مسئله در واقع امام صادق علیه السلام جزء ممیزات و مقدماتی هست که اگر یک کسی بخواد ادعا بکنه من شیعه شناس هستم، حتما باید به یکی از اینها در زندگی علمی خودش توجه بکنه و بپردازه. این توجه البته بعدن رنگ و لعاب دیگری هم به خودش گرفت. مثلا در وقوع انقلاب اسلامی غربی ها باز دوباره شوک زده شدند، دیدن که یه پیرمردی آمده و میگه انقلاب و مبارزه مثل حسین ابن علی، و اون دیدگاه حسین ابن علی و مبارزه تبدیل شده به اسلام سیاسی، پولیتیکال اسلام، و در واقع همینجور گام به گام رفته و بعد در جریان نهضت‌های شیعی هم به اصطلاح امتداد پیدا کرده و نقش کلیدی و بنیادینی در توجه به در واقع تشیع پیدا کرده. نکته‌ای که در واقع می‌خوام اینجا نتیجه‌گیری بکنم اینه که عاشورا یکی از مهمترین علل توجه یا عطف عنان غربی ها بود به مسئله یا پدیده یا مذهبی به نام تشیع. این کار اول اینها بود. از اینجا شروع شد و در واقع ادبیاتی در ادامهش تولید شد. من بعد از این در واقع ادبیات تولید شده رو خدمت دوستان گزارش میکنم، نمونه هایی رو هم آوردم که نشون خواهم داد اگر فرصت بشه. یکی از این نتایج گزارش خود حادثه هست. البته این داستان از قرن مثلا 19 هم شروع شد، بیشتر در واقع توسط مثلا فان فلوتن یا ویلهاوزن، کسانی که تئوری دولت عرب رو بررسی می‌کردن. تو تحولات دولت عرب به اصطلاح یکی از مسائلی که مطرح بود مخالفت با ولایت عهدی یزید بود. مخالفان این جریان داشت، یکی از اون در واقع مخالفان جدی امام حسین بود، توجهشون جلب شد و یواش یواش رفتن به سمت گزارش این حادثه، البته از منظر خاص خودشون با شرایط خاص خودشون. این گزارش در واقع امضا پیدا کرد. بعد که مثلا آثاری مثل تاریخ طبری هم توسط اونها ترجمه شد و روایت هایی مثلا فرض کنید که مثلا مثل توسط عرض کنم که یورگاس اگه اشتباه نکنم مترجم در واقع اخبار توال، عرض کنم که اینا همه یواش یواش این روایت ها امتداد پیدا کرد و یک ژانری، یک جریانی شروع شد در مورد گزارش عاشورا، عللش، انگیزه هاش و امثال اینها. که جالبه که بعدن خود محققان مسلمان و شیعه هم که وارد شدن، بعضی از عناوینی هم که اینجا از آثار دوست بزرگوارم آقای دکتر فخر روحانی مطرح شد، در واقع در ادامه همون مسیره که در واقع شیعیان وارد شدن و گفتن که این گزارش به این شکل نیست، مثلا کامپریهنسیو نیست، تفهمی نیست، این گزارش صحیح داره. یه جریان این بود. جریان دوم و حاصل دوم از این توجه در واقع برگشت به این که تأثیر عاشورا در شکلگیری تشیع چی هست؟ که در ایران هم بعضیا بالاخره این رو مطرح کردن. اینجا من اشاره کردم به کنایه به اثر مشهور پس از 50 سال مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی که نشون دادن نقش در واقع این حادثه در شکل‌گیری تشیع چه هست. در غرب هم به همین ترتیب توجه کافی شد، به خصوص اینکه اونها خب خیلی در واقع تشیع و پایه‌هاش و ریشه‌هاش رو خیلی متفاوت با ما می‌فهمیدند. مثلا بیشتر در واقع تقلیلش بدن به اون اتفاقی که از دوره امیرالمومنین اتفاق افتاد، خلافت حضرت، برخورد با در واقع عثمانیه، و گام بعدی رو در واقع عاشورا میگرفتن که در واقع این جریان و این مذهب رو شکل نهایی بهش بخشید. این در واقع سیر مطالعات خودش رو داشته. یه جریان دیگری که در واقع آغاز شد در مورد مطالعات شیعی بعد از مربوط به بعد از دوران امام حسین بود. شما ملاحظه فرمایید تا قبل از در واقع روزگار معاصر ما، مثلا پیدا شدن مادلون و امثال او که نسخ‌های جدی به جریان در واقع بررسی ریشه های تشیع وارد کردند، عمدتا وقتی که مستشرقین و شیعه شناسان از تشیع صحبت میکنن، مسئله رو تا دوران امام حسین و این مسائل میارن جلو و میگن که در مقایسه با امام حسین بعد از در واقع حضرت امام حسین علیه السلام، امامان بعدی رفتن سراغ یک جریانی به اسم انزوا، عافیت طلبی، درگیر نشدن در سیاست، دیگه کاری به داستان ندارن تا ولایت عهدی امام رضا علیه السلام. انگار اصلا یک گفتمانی، شما اگر به مدخلهای دایره معارف‌های مهم غربی هم نگاه بکنید، البته تا پیش از این تحقیقات جدیدی که الان درش هستیم و من اشاره خواهم کرد، داستان از این قراره که تشیع چند تا قله مهم داره. پیدایش در دوره امیرالمومنین بدون توجه و رفرنس به این که قبل از این دوران هم اتفاقاتی افتاده و شرایطی وجود داره و شکل‌گیری تشیع از کجاها بوده و بعد عرض کنم که یه اشاره مختصری هم بعضیا به امام حسن علیه السلام در واقع میکنن و بیشتر در مورد امام حسین، بعد از امام حسین رو میگن که انزوا، عافیت طلبی، اینها اصلا درگیر در چیزی به نام مثلا سیاست و امثال اینها نشدن، رفتن سراغ درس و بحث و امثال اینها بدون اینکه توجه کنن که مگر میشود که شما تأثیری در سیاست نداشته باشی و دائما در زندان باشی. این نکته رو بهش توجهی نمی کردن. ما در واقع در جامعه شناسی میدونیم که این حرف جدی است که وقتی که چیزی دائما ازش گفته میشه و تکرار میشه یعنی زنده است. وقتی شما کنش رو نمیشناسی به واکنشش نگاه کن. نمیشه کسی هیچ تأثیری نداشته باشه دائما در زندان باشه، در پادگان شهر زندانی باشه، ولی این رو تقلیل دادن. این هم یه موج دومی است که در واقع در مطالعات غربی ها شروع شده. گزارش هاش در آثاری که به اصطلاح اشاره کردن و تحقیقاتی در خود ایران هم تولید شده، گزارش های اینها عملا هست. عرض کنم که یه جریان دیگری که به تأثیر از توجه به عاشورا مطرح شد، در واقع توجه به خود عاشورا از منظرهای مختلف ادبی، هنری یا شناخت تعزیه و نمایش و بیشتر در واقع شناخت شمائل و نشانه ها و نمادها و امثال اینها که امروز بعد از در واقع تحولاتی که رخ داده این مطالعات بیشتر باب شده. کسانی هستن که به بازماندگان عاشورا بر در واقع توجه میکنن، نمیدونم آیکونوگرافی میکنن، نشانه های مورد نظر شناسایی میکنن، در اونجا مراسی رو در واقع میان تحلیل میکنن. این اتفاقات هم در واقع رخ داده. نتیجه‌ای که من میخوام اجمالا بگیرم، من در وقتم دارم خیلی صرف جویی میکنم که از محضر آیدوف بارانی بیشتر استفاده بکنیم، اجمالا اینه که در نظام کاپیتالیستی هزینه فایده متأثر از تحولات جامعه خودش نمیشه که یک کسی بیاد همینجوری وارد بشه از سر محض علاقه توجه به یک موضوع دوردستی بکنه. شاید یه عده‌ای بودن توجه در واقع اینجوری میکردن، ولی غالبا در اثر اتفاقات روز توجهشون جلب میشده. دو تا اتفاق، یکی در واقع در جنگ‌های صلیبی امام علی علیه السلام و دوم عاشورا و زندگی با شیعیان، توجه غربی‌ها رو به این مسئله جلب کرد و اینا شروع کردن به یک ارائه گزارش‌هایی، البته بیرونی، از واقع عاشورا. دو، در واقع پرداختن به نشون دادن تأثیر عاشورا در شکل‌گیری و تکوین مذهب تشیع. سه، توجه دادن در واقع در مقایسه با امامان بعد از امام حسین به اینکه تاریخ تشیع به خصوص شیعه امامیه بعد از امام حسین علیه السلام در واقع یک تاریخ آرامی هست، یک تاریخ منزوی هست، یک تاریخ مسالمت جویی هست و هیچ درگیری با سیاست نداره. حتی با این نگاه بعد وقتا کتابهایی تولید شده، حتی متأسفانه توسط خود شیعیان که از روش‌های مستشرقین تقلید می‌کنن، مثل اون کتاب مکتب در فرآیند تکامل که سخنرانی در مورد مثلا امام حسن عسکری مطرح می‌کنه که خب نشون میده که این داستان چجوری تأثیر خودش رو گذاشته. و مورد چهارم برمیگرده به شناسایی خود حادثه عاشورا، زمینش، زمانش، شرکت کنندگانش، نمادهاش، نشانه‌هاش و تحلیل اونها، که این خب خیلی بیشتر در واقع امروز مورد توجه ما، توجه در جهان هست. نکته‌ای که میخوام تکمیل بکنم اینه که البته جریان اسلام شناسی یا جریان شیعه شناسی جریان متحولی هست و متغیر. یعنی مثلا ورود محققان شیعی و مطلع به این جریان تأثیرات خودش رو گذاشته. تحولاتی که در خود غرب اتفاق افتاده، این از جهت روشی خیلی قابل توجهه. تا پیش از دوران ما مستشرق باید حتما ایمپارشل و بی‌طرف حرف می‌زد. میگه من یه خبرنگاری هستم، فقط گزارش می‌کنم، هیچ جانبداری نمی‌کنم. ولی امروز در دوره پست مدرن گفته می شود که نه، کار محقق می تواند تئوری لایدن و متکی به تئوری باشه. مهمه که استدلال و شواهد کافی براش داشته باشه. می خواهم عرض بکنم که مسئله عاشورا دیگه امروز از اون حالت کانونی که ما شیعه رو حتما از منظر عاشورا ورود کنیم و بشناسیم خارج شده کل جریان شیعه مورد بررسی قرار میگیره، کل جریان مهدویت جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میگیره، ولی همچنان عاشورا پژوهی یکی از موضوعات مورد توجه هست، توجه غربی ها هست در مطالعات شیعی. دیگه مسئله قانونی نیست، یکی از در واقع نقاط قانونی کار محسوب میشه، منتها با نگاه های متأثر از تحولاتی که در غرب اتفاق افتاده و ورود محققان شیعی و معرفی و عرضه آثار و آثار اصیل در این داستانی که به عنوان شیعه شناسی ما میشناسیم. مفهوم مستشرق اصلا دگرگون شده. امروز مستشرق دیگه لزوماً غربی مسیحی نیست، غربی مسیحی می شود یک مستشرق باشد، غربی مسلمان باشد. نمونه ها و کیفاشو در ذهن دارید. می شود یک کسی باشد شرقی غیر مسلمان باشد، مثل توشی و ایزوتسو. می شود یک شرقی شیعی ایرانی باشد ولی به روش مستشرقین کار کنه. به خاطر حفظ و حرمت کسانی که گذشتن و فوت کردن اسمشون نمیگم، ولی بعد از آثار بعد از دانشمندان معاصر و مورخان که شما میخونید کاملا با یک روش مکانیکی خواست اونها مواجه میشید. این تغییر در تعریف و نگرش هم در معالجه موضوعات مورد بحث در اینجا عاشورا تأثیرات خواست خودش رو گذاشته. من اگر فرصت داشته باشم ترجیح میدم که در وقتی دوستان جنبندی های خودشون مطرح کردن، بعضی از آثاری که من تو این یکی دو هفته جمع کردم و این کارها رو آوردم تیتراش رو با هم نگاه کنیم، بررسی کنیم، نویسنده ها رو بررسی بکنیم و ببینیم که داستان از چه قراری هست. سعی کنم صفحه جویی کنم.
هفته قرارم فرصت نمیاد
که میرم با آقای دکتر بارانی که در من جمع کردم بحثم رو.
من یه نکته، اگر این مسئله رو مطرح کردی که قبلا توصیفی بود و بی‌طرف و امروز این بود، این یه مقدار توضیح بده شما می‌خواید نقد نشوزین بشه.
بله بله بسیار. مراجعه فرمایید. من از یه جایی برای شما شروع کنم. در خود جامعه ما هم اصل بر اینه که محقق ایده های خودش رو از جامعه خودش میگیره. اصل بر اینه. در غرب هم ما یک جریانی داریم که ایده ها و روش ها و موضوعات خودش از جامعه خودش میگیره. یعنی مثال بزنم، نمیشود شما در ریاضیات دستاوردهایی داشته باشید ولی این دستاوردها در آمار دیده نشه، در حسابداری دیده نشه. نمیشه در روش شناسی مطالعات دینی تغییراتی شما داشته باشید ولی این بعدا در اسلام شناسی و شیعه شناسی شما هم تأثیر نگذاره. تا پیش از دوران ما اصل بر این بود، به خصوص در واقع غلبه دیدگاه پدیدارشناسانه یا مطالعات غیر ارزشگذارانه یا مطالعات غیر هنجاری که نقطه عودش در دایره معارف اسلام چاپ لیگن بود. اگر شما این مقاله‌ها رو مراجعه بکنید ببینید که علی‌الظاهر نویسنده هیچ سوگیری، هیچ موضع در واقع معینی رو نمایندگی نمی‌کنه. میگه من فقط بر اساس شواهد حرف میزنم، میخواد مادلونگ باشه. مادلونگ در مدخلهای شیعی که در دایره معارف اسلام نوشته، شما علی‌الظاهر هر چه نگاه میکنید هیچ سوگیری توش نمیبینید. همه بر اساس منابع شیعه نوشته شده، احتمال خیلی از منابع چاپ قومه و ایشون استفاده میکنه و هیچ نکته هم شما توش پیدا نمیکنید. کما اینکه برنارد لوئیس هم وقتی مدخلهای رو نوشته به همین ترتیبه. اساسا در دایره معارف شما اصلا حق ورود به مسائل هنجاری رو ندارید، حتی افیلیشن و استناد دانشگاهی رو هم نباید بیارید. این چیزی بود که در واقع ما میشناختیم. اما تهیه دایره معارف اسلام چاپ سوم نشون داد که یه تحولاتی در جریان اسلام شناسی داره رخ میده. اون تحولات چیه؟ اینه که شما می توانی و باید دیدگاه های خودت رو هم داشته باشی، اشکالی هم نداره. مثال می دانم، مثلا میگم متکلمان که از اساس دنبال اینه که اصلا دین رو تقویت کنن و شبهات دین رو رد کنن، ما آیا متکلمان رو باید دانشمند بدونیم یا ندونیم؟ اگر با نگاه این پارشل نگاه کنیم بگیم داره جانبداری می کنه، اصلا علم نیست که. ولی متکلمان آموختن، گفتن که ما با روش فلسفی بحث می کنیم، اگر می تونی در مسائل ما خدشه کن ولی من دارم از دین دفاع میکنم. ورود دانشمندان شیعه، تهیه، چاپ، عرضه و ترجمه آثار اصیل شیعه، زندگی دانشمندان غربی و شیعه شناسان در جوامع شیعی، الان چند نفر دوستان رو جایز بردن، اینا تأثیر میذاره به اصطلاح زندگی در یک جامعه مادر در فضای اینساید خیلی تأثیر میذاره، در این که یه چیزی به وجود بیاد، یه روشی به اسم روش کامپریهنسیو تفهمی، من سعی کنم اونو بفهمم، نه اینکه بیطرف باشم، من بیطرف باشم که نمیتونم اونو بفهمم، من سعی کنم سوژه خودم رو بشناسم، اصلا دیگه اون سوژه نیست. برای همینه که توی تعریف‌های از اسلام شناسی هم تغییرات اتفاق افتاده. یه موقع گفتن اسلامولوژی، لوژی یعنی شما سوژه رو شی فرض کردی و شما برای خودت یک برتری روشی قائلی، من میتونم مثل آرکئولوژی این سوژه رو بگیرم، دراز کنم، تغییر بدم، من اون رو تعریف می‌کنم. ولی اینکه بعداً رسید به اسلامی استادی، ما ترجمهش کردیم اسلام شناسی، بعد گفتیم نه بگیم اسلام پژوهی، شیعه پژوهی، چون لزوما هر پژوهش به معنی در واقع شناخت نیست و خود اونها پهنای کار رو دیدن، گفتن محقق باید سعی کنه که موضوع رو بشناسه و ضمناً این محقق نمیتواند بدون موضع و بدون نگرش و بدون فرضیه و پیش فرض باشه، این محقق لزوما از پشت عینکی به خصوصی به موضوع نگاه میکنه، یعنی نوع تربیتش. میدونید در غرب این نکته مهمی رو عرض بکنم، دانشگاه به دانشگاه مکتب خودشو داره، متدولوژی خودشو داره، دانشگاه مارکبورگ با دانشگاه توبینگن، این قابل توجه ماست که بدون شهرشناسی چه تحولاتی کرده، هی نزنیم تو قرن 18 هم تمام شده اون مسئله، هر دانشگاه با هر دانشگاه متدولوژیش و مکتبش و تولیداتش و حتی موضوعاتی که تولید میکنه فرق میکنه، دیگه از کشور به کشور و حوزه زبانی هم خارج شده. برای همین میگه که به خاطر محدودیت هایی که وجود داره، البته اتفاقاتی که در بحث فلسفه رخ داد، فیلسوفان قاره‌ای، فوکو، توجه به حاشیه، این مبانی نظریش براش فراهم شد، گفت که ما نمیتونیم از دیدگاه خودمون دور بشیم، باید سعی کنیم دیدگاه طرف رو بفهمیم با وجود دیدگاه خودمون، ولی با استدلال، با منطق، به شیوه تفهمی. محقق میتواند یا باید یا چاره‌ای نیست برای جز این که کارش متکی به تئوری باشه، مهم اینه که برای اون تئوری شواهدی ارائه بکنه و شواهدی ارائه نکنه، بتونه استدلال بکنه یا نکنه. این مثال متکلمی خیلی راهگشاست. چیزی که الان ما داریم میبینیم بیشتر در اون جریان چهارم، یعنی نمادهای عاشورا، اسب امام حسین، نمیدونم حتی تو بحث عزاداری و مثلا مسیحایی که ما داریم، نمیدونم این نوع خاص عزاداری، مفهوم نظری، عرض کنم به حضورتون که این علامت ها و علم و کتل هایی که برمیدارن و اینا رو سعی میکنن به اصطلاح نشانه هاش رو پیدا کنن، نمادها رو معنا کنن، بگن نماد در واقع سمبول، یعنی که این کنایه چیه، این دلالتش به چیه، به چی داره دلالت میکنه. امروز به این سمت و سو رفته به خاطر اینکه داره سعی میکنه که عاشورا رو فهم بکنه، فهم بکنه. برای همینه که البته ما خیلی هم نباید دکتر خوشحال بشیم، یعنی از این جهت باید خوشحال بشیم، از این جهت هم نباید خوشحال بشیم، اینکه محققین غربی میان در جوامع ما زندگی میکنن و به اصطلاح تحصیل میکنن از نزدیک خیلی خوبه، برای اینکه این دیدگاه و گفتمان تفهمی رو ترویج میکنه. خب ولی در این حال باید حواسمون باشه که اون محقق هم دنبال اینه که مکتب و آکادمی خودش رو پیش ببره، در نهایت، در نهایت اشکال نداره یه بده بتونه. من میگم شیعه شناسی امروز در جهان یه جریانیه که شرقی و غربی نداره، همه دارن کار میکنن، ایرادی نداره، حضور اونها در جامعه ما این تاثیر رو میذاره. از اون طرف دانشمندانی که ما داریم در اونجا تاثیر میذارن، ببینید خیلی فرق میکنه که یه کسی پیدایی تشیع رو بره تقلیل بده در یک جریان سیاسی از یک دانشمندی که فقط شیعه رو صحفی از تو کتابا دیده، یا رفته دم دست یک دانشمند تراز اول شیعه در آلمان، در فرانسه، در اسپانیا یا در انگلستان یا در امریکا، با اون دقت‌ها و ملاحظات خاص خودش بررسی کرده، این یه گام به پیشه. من جمع کنم بحثم رو، عاشورا مدخل ورود مطالعات شیعه، مدخل ورود به توجه به شیعه، اصلا موضوعی که از موضوعات بسیار کانونی هست تا قبل از جنگ جهانی دوم. از بعد از جنگ جهانی دوم شرایط تغییر میکنه یواش 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 تا به امروز در 1003 اون که عاشورا در این حالت نمادین و نشان شناسانه یکی از موضوعات مهم شیعه شناسیه. باز تاکید میکنم شما سی وی محققین شیعه شناس رو بررسی بکنید، حتما یک آیه در مورد امام علی، یک آیه در مورد عاشورا، یک آیه در مورد امام صادق و یک آیه در مورد مهدویت در رزومه‌شون پیدا خواهید کرد، یا حتی همشون رو با هم میخواد نشون بده که من شیعه رو میشناسم. تو رزومه‌ش هم میاره، میگه من 10 سال درس خارج آیه وحید بودم، برای که ما رو متهم نکنیم بگیم که شما از بیرون میشناسیم، میگه من از درون میشناسم، کاملا کامپریهنسیو و تفهم شد. خواهیم کرد.
خیلی ممنون، باید خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای بزرگ شروع تو هستم که اتا حدود 30 دقیقه سانتون کشیدیم.
بله
دختر
شما بود، من که وقت به شما دادم که گفتی استفاده
28 دقیقه.
من هم سپاس گذاریم از همه دوستانی که در این جلسه حضور دارن. امیدوارم که این جلسه بتونیم خیلی تحمل باشیم و همچنین از سرور از این دوست از این بیرام دکتر احمد دکتر ایجایی مای دکتر صحب روحانی که در جلسات متعدیم با هم بودیم. اصلا جلسه دفاع آقای را عدد بحثه یادتون است آقای دکتر، که اونم بحث عاشورا داشت که اگر شما از اون منظر بحثه مربوط عاشورا رو مطرح کنید در دبایلی پس از این مواقعه شما هم خواهیم بود. استفاده بود فرمایشات جناب آقای دکتر احمدوند. حالا من از منظر دیگر شاید بحث می‌پردازم، البته با بسیار از مباحث جناب آقای دکتر احمدوند همراه هستم، مشکلی نیست، اما شاید در برخی از مباحث یه مقداری حالا تفاوت‌هایی وجود داشته باشه که در جای جا شاید مطرح بشه. اینکه حالا بحث مقدماتی که مطرح شد، عاشورا بالاخره جایگاهی در جهان اسلام، من توی این پاورپوینت هم نشون دادم، خیلی سریع میگم که این جایگاه بزرگی در جهان اسلام داشته، خیلی روشنه دیگه. از این مباحث من سریع میگذرم و اهداف امام حسین و آرمانهای امام حسین و توجه رهبران جنبش های اسلامی جهان اسلام، مخصوصا در صداهای اول و دوم و سوم که واقعا جای توجه داره، ما حتما اینا رو توجه داشته باشیم و حالا ببینیم غربیان به این مسائل توجه کردند یا توجه نکردند. تو این از بحث بسیار مهم و سیاسی، یعنی از اون جایهای مهم است که باید حتما غربی ها بهش توجه میکردن. حالا به این مسائل توجه نمی کنم، سریع رد میشم، اما به این بحث، اون بحثی که معمولا مطرح میشه آقای دکتر احمدزاده مطرح کردن که از دو منظر این حالا میشه بگیم عاشورا تاثیرگذار بوده، یکی حالا میشه بگیم یعنی توجه به شیعه، یکی از دو منظر مورد توجه قرار گرفت، یکی جنگ‌های صلیبی، یکی هم عاشورا. در جنگ‌های صلیبی همونطور که میدونید که توجه به شیعه اسماعیلیه صورت گرفته، شیعه امامی هم با اون رویکرد خاص صورت گرفته، اونم تا اونجایی که ما اطلاع داریم تنها گزارش مکتوب وجود داره، اونا از چند نفر که وقایع نگار جنگ های صلیبی بودن. در مورد عاشورا تا دوره صفویه ما چیز خاصی نداریم، با اینکه من خدمت عرض کردم یکی از حوادث بسیار بزرگ جهان اسلام بوده، مورد توجه بوده، نگاشته های بسیار زیادی در این زمینه وجود داره، من چیز خاصی پیدا نکردم و ارتباط غربیان هم با جهان اسلام هم وجود داشته. این که میگیم وجود نداشته این من قبول ندارم، چون اثبات کردم در مواقع مختلف ارتباط غربیان با جهان اسلام هم وجود داشته.
جهان اسلام شیعه داشته،
با جهان اسلام شیعی وجود داشته. ببینید من اینجا آوردم، الان شما ملاحظه کنید ما در همون سده دوم دولت ادریسیان، این الان میخوام این نتیجه ازش بگیرم، ما در همون سده دوم تأسیس دولت ادریسیان داریم. ادریسی که در قیام شهید فخ بود فرار میکنه، بعد از اینکه شهید فخ اینو کشته میشنون میره به مصر، بعدش میره مغرب، اونجا دولتی تأسیس میکنه.
خود دولت شیعی تأسیس میکنه. اتفاقا حالا اگرم ما بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن که شیعه امامی بوده یا نبوده، شیعه زیدی بوده بنابر نظر بسیاری، حالا ولی توجه به حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا و بالاخره برخی از زیدیان که باشه، امام حسین داشته، به بالاخره امام حسن و امام حسین هم وجود داشته، ولی ما میبینیم ارتباط غربیان با این منطقه به شهر فاس هم وجود داشته، به دلیل مسائل سیاسی، به دلیل مسائل اقتصادی وجود داشته. بنابراین میبینیم اینجا هیچ ذکری از این مسئله عاشورا نیست، یعنی توجه غربیان به این مسئله صورت نگرفته است. دولت بعدی که دوباره همین جاهای در همین دوره یه مقدار بعد از این دولت همدانیان هست. همدانیان ها اصفهان توجه کنید که از لحاظ ادبی، شعر و ادبیات توجه جدی دارن به آموزه‌های شیعی. از یک طرف رویارو با بیزانس هستن، ارتباط با بیزانس زیاد هست، حالا ارتباط بیشتر تقابل هست، ولی ارتباطاتی هم دارن، یعنی آشنایی بین بیزانس اینها هم وجود داره. خب از اینجا ما نگاه میکنیم به ویژه در شام، در شام هم اگه توجه کنید شهرهای شیعی ما داریم، برگزاری مراسم شیعی ما داریم، خب شهرهای مقدس شیعی عتبات عالیت هم تو شام هست، نزدیک همین مرکز دولت همدانیان هست، پس باید مورد توجه قرار میگرفته، ولی مورد توجه قرار نگرفته است. این هم دولت همدانیان. بیاید جلوتر، دولت فاطمیان. دولت فاطمیان اتفاقا یکی از دولتهایی است که روی مراسم عاشورا خیلی تاکید داره. اگه به قاضی نومان رو نگاه کنید، اگه به ابو عبدالله شیعی رو نگاه کنید، اگه به افراد سرشناس دیگه به دولت فاطمیان رو نگاه کنید، من گاهی اوقات احساس میکردم که این مثلا حتی حالت گریه داره. مطالعه میکردم مثلا قاضی نومان رو که اگه به نسبت به عاشورا و امام حسین علیه السلام خیلی با حرارت صحبت میکنه. پس من میشه مراسم عاشورا و بحث امام حسین خیلی مورد توجهشون بوده. از طرفی چون دولت فاطمه خیلی جدی با خلافت عباسی در تقابل و نبرد بوده و ارتباط اینها با بیزانس هم به صورت جدی برقرار بوده، رفت آمد و سفیر میفرستن، سفیر به مغرب، سفیر به مصر، قاهره، اینجا، پس باید ارتباط برقرار میشده، باید ارتباط با این مراسم، یعنی آشنایی. ولی میبینیم هیچ ذکری از مراسم عاشورا هم مطرح نیست، وجود نداره. اینا دولت فاطمیان. میایم دولت آل بویه را نگاه کنیم. دولت آل بویه کجاست؟ در مرکز بغداد، یعنی در مرکز خلافت بغداد. خب اینجا خلافت عباسی هست، اتفاقا اینجا هم بازم نزدیک عتبات عالیات مرکز مقدس شیعه هست. آل بویه شیعی، برگزاری مراکز برگزاری مراسم شیعه رو ما اینجا به صورت جدی داریم. آل بویه میگه موعظ دوله خیلی جدی داره برگزار میکنه، خیلی جدی. یه شما برید دوره آل بویه رو ببینید، ببینید موعظ دوله. علمای شیعی اینجا هستن، نوشتن کتابای متعددی در اینجا وجود دارد. مسیحیان تو بغداد حضور دارن، یهودیان تو بغداد، رفت آمدهای سفیران بیزانس و اینها وجود داره. ولی ببینیم هیچ گونه ذکری باز هم از عاشورا وجود ندارد. بیاین جلوتر، در دولت ایلخانان، یعنی پس از جنگ‌های صلیبی یا در پایان تقریبا اون صدای آخر جنگ‌های صلیبی، اونجا رو اگه شما بازا نگاه کنی می‌بینیم با اینکه غازان به نظر من گرایش به تشیع پیدا کرد، اون مقاله نوشتم، و اولجایتم شیعه شد، رسماً شیعه شد و تا آخر عمرم شیعه بود، و حتی در این دوره ما داریم که میخوان خیلی رسم بوده که طرف که از دنیا میرفت میگفت مثلا جسد منو در کجا دفن کنید، در عتبات عالیات در کربلا اونجا دفن کنید. اینها این گونه مراسم هم مورد توجه بود. شهر هله و علمای شیعی هم به صورت جدی نفوذ داشتن، اقتدار داشتن. ولی میبینیم و از اون طرف هم غربیان اینجا حضور دارن، نفوذ دارن، ارتباط ایلخانان با بیزانس خیلی جدی برقرار است. ولی میبینیم ذکری از عاشورا هم در اینجا نیست. چرا نیست؟ در دوره بعد میبینیم ما دولت تیموریان داریم، خیلی توجه دارد به مراسم، توجه میکنه بهشون بها میده، نه به دلیل اینکه شیعی هست، بلکه به دلیل اینکه میخواد موقعیت اینا استفاده کنه. و حتی دولت سربداران رو شما نگاه کنید که آقای کاظم نصر شما یادتون از کار میکنه تو این دولت سربداران، مثلا نگاه کنید دولت سربداران هم اینجا وجود دارن، ولی میبینیم که با اینکه رفت آمد اون سفرنامه ونیزیان رو بخونید، میبینیم بازم ذکری از مراسم عاشورا در اینجا وجود نداره، توجهی به بحث عاشورا نیست. چرا نیست؟ آیا سوال برای شما پیش نمیاد؟ با اینکه یکی از ارکان و مباحث مهم شیعه بوده، چرا هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟ یک نکته مهمی در اینجا به نظر من وجود داره. تو دوره صفوی اگر نگاه کنید می‌بینید توجه وجود دارد. البته یک نکته من اینجا یه فرضیه‌ای دارم که فکر می‌کنم توی قرن اول، یعنی صده اول تا صده سوم، این توجه به عاشورا رنگ سیاسی بیشتر داشت، جنبش‌ها بیش توجه می‌کردند. از صده سوم باید کم کم اون رنگ اجتماعی پیدا کرده، اجتماعی و مذهبی و دینی و اینها پیدا کرده و در اصلی غربی ها به نظر میرسد که نیازی به این بحث ندارن، چون بحث سیاسی نبوده نیازی بهش پیدا نکردن، توجه بهش نداشتن. در دوره صفوی هم که نگاه میکنید، تو دوره صفوی هم اگر ملاحظه کنید میبینیم توجه دارند، با اینکه اینجا دیگه ماجراجویان، سفرنامه نویسان، سفیران، کشیشان و افراد مختلفی میان تو دربار دولت صفوی حضور پیدا میکنن. شاردان مثلا به عنوان نمونه اگه ملاحظه بفرمایید چقدر توجه میکنه و چگونه توجه میکنه به عاشورا. خیلی به جنبه های اجتماعی عاشورا توجه میکنن، یعنی ببینید اصلا به مسائل تأثیرات سیاسی عاشورا، نمودهای سیاسی عاشورا اصلا توجه نمیشه، چون نیازی ندارن به مسائل، نیازش اونها رو برآورده نمیکنن، پس توجهی هم خیلی لازم نداره که داشته باشن به این بحث عاشورا. با اینکه ما اینجا میبینیم ارتباط دولت صفویه با این مراسم عاشورا خیلی زیاد هست، ارتباط دولت صفویه با اماکن مقدس شیعه بسیار زیاد هست، خیلی جدی‌تر از قبل برقرار هست، پس باید به ارتباط دولت‌های اروپایی با دولت صفوی بسیار جدی‌تره، یعنی اصلا نسبتاً قابل مقایسه نیست. پس ما یه چیزی صورت میگیره، فقط ما یه چیزی اینجا داریم که مثلا توجه به امیرالمومنین صورت میگیره، نگاه ادبی به سخنان حکمت آمیز امیرالمومنین علیه السلام. بنابراین به نظر میسه که اگر نگاهی به عاشورا هم دارن، من اینجا نمیشتم، فقط آگاهی و تحقیق میدانی صورت میگیره، آنچه را که مردم انجام میدن و یه گزارشی که یه سفرنامه نویس داره از متن جامعه خودش می نویسد و می خواد منتقل کند، همین، بیش از این چیزی نیست. تا میریم جلوتر اگر نگاه کنیم، من نتیجه که گرفتم اینه که بنابراین ملاحظه میکنید که اصلا اینا توجهی نداشتن، با این وجود فراهم بودن اینها به دلیل اینکه نیاز سیاسی اونها رو برآورده نمی کرده، فقط نیاز سیاسی اونها رو چه چیزی برآورده می کرده؟ توجه به آلمان، نفوذ آلمان، مسائل سیاسی، مسائل مثلا مثل نماز جمعه و این قبیل مسائل. اما مسائل مثل عاشورا چون نیاز اونها را برآورده نمی کرده است، اصلا توجهی نکرده. ولی در دوره میرسم امروزه چون جنبه سیاسی پیدا کرده است، توجه به عاشورا زیاد شده است، اون از این منظر خاصی که الان خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا برسیم امروزه. امروزه چه؟ یعنی در قرن بیستم. ما اون صفوی به بعد و کلی گفتم، صفوی و قاجار اینها به صورت کلی بوده، اما اگر توجه کنیم به امروزه، به نظر میسه امروزه اون حالا یعنی از میشه بگیم قرن 19 هم و 20 هم یه مقداری دیدگاه های خاص، من چند تا بحث میخوام در جا مطرح کنم، میخوام بگم دیدگاه هایی در این زمینه مطرح کردن، بینید دیدگاهشون چی هست. چند تا دیدگاه اینجا مطرح کردن که کاملا جریان هایی را که اینها میخوان مطرح کنن چی هست، که بعدش میرسم به اون بحث پدیدارشناسی که جناب دکتر مطرح کردن کاملا درسته. ولی هدفشون چیست؟ که اتفاقا یک کیس استادی، یک مورد خاصی که دیوید پینارت هست، من خدمتتون عرض می‌کنم که چه نکته‌ای که در این مقاله آقای دیوید پینارت هست و چه نتیجه از این آقای دیوید. ببینید اینجا من اومدم دیدگاه‌هاشون، من برخی از افراد رو آوردم اینجا، دیدگاهشون چهار تا دیدگاه من به دست آوردم، نمیگم استقصاء کامل کردن، دیدگاه سیاسی بروکلمان که گفته آقا جون نتایج سیاسی داشته قیام عاشورا، یکی گفته به خاطر قدرت سیاسی بوده لامن، لامتون چی گفته؟ به خاطر این گفته این شکافی است، شکاف میان حالا شیعه و اهل سنت از نظر سیاسی، یا منتکومنیات گفته ناکامی سیاسی بوده، یا مثلا ولیعلی مثلا چی میگه؟ میگه این به خاطر حالا یه تعبیرهای بدی هم گاهی اوقات اینجا دارم، من بعضیش اومدم بعضیش نیومدم بخوام بگم که مثلا میشه میگه اون از بخت بد بود که اون نامه مسلم نوشته شد و مثلا باعث شد که موفق نشود، یعنی همون شکست سیاسی رو میخوام مطرح کنم. والیری میگه ویلهاوزن بی تدبیری رو مطرح میکنه، میگه به خاطر اینکه روی تدبیرهای حساب نشده مردم کوفه مثلا حساب نکردن اینها، و ویلهاوزن مثلا اینجوری داره میگه. این یه دیدگاه، دیدگاه سیاسیه. دیدگاه نژادی هم بعضیا دارن، نژادی رو توجه کنه، نژادی نگاه میکنن که مثلا میخوان پیوند میان تشیع و ایرانگرایی رو مطرح کنن. یکی از کسان بروکلمان هست، آشورا رو از منظر نژادی بهش نگاه میکنن که چی میگه؟ میگه حالا تازه این میخواد نسبت به بقیه ارتباط بده، یعنی اون نگاه کلگرایانه داشته باشه که اندیشه ها رو فقط در درون یک جا نبینه به ملت های. میگه پیوند میان تشیع، این اشتباه من نمیشتم، تشیع و ایرانگرایی رو میخواد برقرار کنه که بس آشورا و محبوبیت قبر حسین علیه السلام رو در اینجا مطرح کنه. بروکلمان میگه شهادت حسین علیه السلام سبب شد تشیع مرکز گرایش های ضد عرب ایرانیان شعوبی و اینها ضد عرب بشه. دونالدسن هم همین بحث رو مطرح میکنه، میگه پس شهادت او، حالا میگه همسر او دختر یزگرد ساسانی بود، پس شهادت او را مصیبت قومی بزرگی میدانند ایرانیان، مصیبت قومی بزرگی میدانند، یعنی بیشتر به نژاد خودشون منتسب میکنند. سرفرتی سایکس چی میگه؟ میگه انگیزه حسین از قیام به خاطر جمعیت زیاد ریاست خاندانش بوده، ریاست خاندانش قومی نگاه میکنه. بازم همین بحث رو در جای دیگه ویلهاوزن داره که نگاه ضد عربی و ضد دیدگاه مذهبی که میگه آجون، یعنی اینجوری مطرح میکنه که وقتی که این آشورا رخ داد سبب شد مذهب تشیع رسمیت پیدا کند، این در مهر رسمیت خورد، ترویج مذهب تشیع صورتی رو مشخصه اصلی اسلام شیعی شد. و حالا ویلهاوزن میگه، گوردهر میگه، فیلیپسی میگه، فیزی میگه، بروکلمان میگه، ویلهاوزن، هاتسین در جاهای مختلف مطرح میکنه دیدگاه احساسی. خیلیشون نگاهشون نگاه احساسی هست، یعنی این گونه بحث رو مطرح میکنه که آقا این نگاهش اینجوری است که این حادثه کربلا سبب شد که تأثیر عمیقی بر مردم بگذاره، مردم تحت تأثیر قرار بگیرن، چون وضعیت اینجوری با خانواده بود، با بچه‌ها بود، به طرز فجیع مثلا کشته شدن. یا مصیبت در گذشت حسین با مصیبت مسیح برابری میکند، اینجوری مثلا جفری. سرفیسین ساکس بازم میگه به خاطر همسران و فرزندان بر جای مونده از امام حسن. ادوارد گیبون میگه صحنه غم‌انگیز این مرگ را مثلا به تصویر میشه که احساسان خونسردترین فرد را هم برمی‌انگیزاند. پس این احساسی نگاه میکنه. نتیجه که میگیریم با توجه به از این بحثایی که تا اینجا داشتیم، نتیجه که از این بحثا من میگیرم این است که با توجه به همه این مباحثی که صورت گرفته، میتونیم بگیم آقا تحلیل هایی که این آقا البته نگاه کنید به این نکته اولام که گفتم، تعداد آثار مربوط به شیعیان امامی در مقایسه با اسماعیلیه و مقایسه با زیدیه 1 به 350 هم هست نسبت به برخی از افرادی که رفتن مقایسه کردن، یا لااقل کمتر و بیشتر، یعنی بسیار بسیار کم کار کردن نسبت به شیعه امامیه، امامیه استعشاریه. حالا در مورد عاشورا چقدر کار کردن؟ در مورد عاشورا خب بسیار اندک کار کردن. پس میتونیم بگیم جایگاه عاشورا در مطالعات شیعی غربیان بسیار بسیار چی بوده؟ اندک بوده. تا همین مطالعات اخیر بسیار اندک بوده. اگرم مطالعاتی انجام دادن، من اینجا نمیشتم، بسیار به نظر من سطحی بوده. ببین که دیدگاهاشون سطحی بود بخواد تو مسائل سیاسی. اگر اومدن اهداف امام حسین رو، بحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث‌های مختلف دیگری که واقعا در
سخنان امام حسین بود، در رفتار امام حسین بود، در زمینه‌های پیش از قیام امام حسین بود، آیا اینو واقعا توجه کرده؟ دو تا نمونه را نگاه کنیم، والیری رو نگاه کنین و دونالسن. دونالسن رو شما نگاه کنین، عقیدت و شیعه. خب این چند صفحه بحث کرده در مورد امام حسین. او امام حسین رو نگاه کنین، یک قسمت مربوط به خود ذریعه و اون حالا مشهد و ذریعه و اون توضیح میده و معماریش، اونجا رو نگاه کنید و مراسمی چند صفحه و چگونه بحث میکنند. خیلی من واقعش اصلا احساس کردم خیلی سطحیست، یعنی اون بحثایی که اهل سنت دارن، اون بحثایی که به ویژه خودمون داریم بسیار بسیار غنی‌تر است. این کاش مثلا به کتابایی که خودمون داریم، مثلا این دوستانی که تو پژوهشگاه نمیشن، دوستانی که جای دیگه نمیشن، اگه همین رو یه مقدار مورد توجه قرار بدهند بسیار میتونم نمیدونم نکته سنجی هایی دارن، نمیگم نکته سنجی هایی ندارن، ولی تحلیلاشون عمدتا میره به سمت تحلیل نژادی و اگه سیاسی میره نمیرن تأسیس حکومت با اون بحثی که امام حسین علیه السلام میخواد بگن، بحثی که امام حسین مطرح میکنه در اینا، یعنی اون نگاهشون و تا این تحلیل سیاسی را که میخوان پای ریزی کنن جناب دکتر احمد من اینجا مطرح شد، میبینم بر اساس چی چیزی مطرح میکنم؟ ماهیت تشیع که یک انحراف سیاسی بوده است از همون اول به خاطر قدرت، که علی علیه السلام به خاطر قدرت در برابر خلفا قرار گرفت. و اینا چی میگن؟ یعنی یک جریان عقلی بود در برابر اعتماد داریم تو هم بحثای سیاسی دیدگاه سیاسی که میگن یک جریان عقلی بود در برابر نظام حکومتی قرار گرفت و حتی تعبیر شورش به کار میبرن و یه تعبیرهای بد دیگری که من اینجا کمرنگش کردم که کسی نبینه، مثلا من را تعبیر بدی بخشن
ولی همه دیدن
من نمیدونم یعنی
همرنگ
آویش کردن که بعدی نمیدونم که هر کسی خواست ببینه بعضی تعبیرهای بدی میکنه تو جنبه سیاسی. میگه خب واقعا دیگه این دیگه خیلی بی‌انصافیه که شما این گونه نگاه کنید به امام حسین علیه السلام. خب این دیگه مثلا اون فرض کلاسون گفتن نسبت به امام علی علیه السلام تو کتاب جانشینی چه تعبیرهای به کار میبرن شما ملاحظه فرمایید. بنابراین اگر نگاه کنید به این کتابای تحلیلی این مباحث، حالا کتابای مقتل و ترجمه ها اینا را نگاه کنید نوآوریشون چی بوده؟ چند نمونش اینجا آوردم، انتشار مقاله در مورد مقتل حسین ابو مصنف، گرچه اینا قدیمی هست درسته خیلی خوبه، ولی کتابای جدیدشون مادلونگ چیزی داره، دخویه داره، آمروز داره، اینا دارن. نمیخوام بگم بالاخره اون زمانی که ما توجه نکردیم اینها توجه کردن، ولی نوآوری که داشته باشن و امروز ما بگیم یک نقطه عطفی ایجاد کرده باشن در بحث مطالعات شیعی کجاست؟ اینو من میخوام توجه بدم که فکر میکنم همچین نقطه عطفی در مطالعات شیعی، بله در کنار مباحث مربوط به تشیع این هم مورد توجه صورت میگیره در برگزاری همایش ها و کنفرانس ها. من دو موردشو برای شما آوردم تو همین مقالات ها اگه بگردید هست ببینید چه چیزی داری مورد توجه خودتون. مادل دو مقاله در یک همایش سال 2002 منتشر شده، یکی از مادلان که هست در مورد علی اکبر، یکم از انتراب در مورد محرم برگزاری عروسی، یکم یک همایشی هست هنر و فرهنگ مادی تشیع ایرانی در سال 2006، اینو نزدیک هست، یعنی نمیگیم مال سال 1900 هست، نمیگیم مال سال فلان هست که بگیم حالا هنوز با این مباحث جدید و مکتب آنال و آشنا نیستن، نه اینا چی؟ یکی دو تا نمایش داره، یک فیلمی رو به نمایش میذارم به نام حامل لوای حسین زنان جاودان ساز کربلا، یکم برنامه با عنوان اسب امام حسین که احتمالاً باید از همون کار دیوید پینال گرفته باشن که در The Horse of حسین اینو استفاده کرده باشن. بنابراین اگر نگاه کنیم به این کارهای مربوط به همایش ها، اینو یک نوآوری و این نقطه عطف و یک عزیمت خاصی به نظر میسه انجام نشده باشه، اما یک کار اساسی به نظر من اینجا صورت گرفته. کجاست؟ توی تحقیقات میدانی. یک موردش ما برای شما میارم، همین دیوید پینال که یکی از حالا افرادی است که خیلی تو این زمینه کار کرده. اگه شما به این بحث توجه کنید، من واقعا بخشی از این نکته ها رو خدمت فرمودم. این آقای دیوید پیناک ببینید چه نکته هایی مطرح میکنه. میگه من داده ها و اطلاعات و گزارش های خودم از کی گرفتم؟ ببین من اینجا مقاله ایشون رو خوندم. میگه منابع آگاه مرتبط با حالا خودم از سوی مسلمانان رفتم، توی خود توی هند رفته کار کرده، شهرهای مختلف، مجالس، جای مختلف رفته. میگه از مسلمانه تعداد مسلمانان منابع آگاه من یک مصاحبه با افراد مختلف مانند صادق نقوی استاد دانشگاه تاریخ دانشگاه عثمانی در هیدرآباد، منابع آگاه مرتبط با آنان که من با آنان مرتبط از سوی هندوها و دیگر مذاهب اهل سنت و هندوها، اینا با من مرتبطه. برو تو این جلسه، برو تو این حسینیه، برو تو اون مراسم عاشورا، تو مراسم فلانجا، برو من فیلم برید، عکس برید، گزارش تهیه کنید، ببینید چگونه مراسم عاشورا رو برگزار. تحقیقات میدانی و همون بحث پدیدارشناسی رو امروز هم مورد توجه خودشون قرار به صورت جدی. موضوعاتشون چی هست؟ آیین‌های عاشورا یک، چه آیین‌هایی رو برگزار می‌کنن؟ دو، حضور طبقات مختلف در عاشورا، مثلا زنان، همین مراسم عاشورا زنان چی کار میکنن؟ اتفاقا بعدش یه نکته میگه تو نتیجه میارم خدمتتون. حضور پیروان ادیان و مذاهب دیگر مثل اهل سنت و هندوها در اینجا، کسانی که اعتقادی به بحث عاشورا نداره، اینا رو ببینید چقدر هست. موضوعات مورد توجه مثل اسب امام حسین، اینا رو مورد توجه خودمون قرار میدن. تحقیق درباره گروه‌های مختلف مثل گروه ماتم، انجمن‌های محلی، اینا رو برید مورد توجه قرار بدید. اهداف تحقیقش چیه؟ بررسیه، اینو خودش توی بحث گفته، حس هویت اجتماعی شیعه. من میخوام اینا توی این مثلا اینجا میگه تو هیدرآباد، من میخوام حس هویت اجتماعی شیعه تو منطقه هیدرآباد چطوری هست؟ با همین کار بحث مراسم این حس هویت رو من به دست بیارم. تأثیر محرم در هویت تاریخی و سیاسی شیعه، اینو میخوام پیدا کنم. محرم چقدر میتونه در هویت سازی، هویت سیاسی و مذهبی تأثیر بذاره که باید تو این زمینه کار کنه. نسبت قدرت سیاسی و وفاداری مذهبی شیعه در هند، اینا رو من میخوام بررسی کنم. ببینید تحقیق میدانی دارن انجام میدن، ولی اهداف خاص دیگه هم دارن انجام میدن. همونطور که آقای دکتر احمدوند فرمودن، هدفمند هست، درست نظر نمیدهد، اون داره فقط پدیدارشناسی میکنه، توصیف میکنه، ولی در جای یعنی کارهای کارکردهای سنت های محرم در هویت اجتماعی، اینا رو مثل چی؟ تقویت هویت اجتماعی، برانگیختن حس همدردی در دین و تخلیه رنج، اینا رو پیگیری میکنه. مناسبات فرامذهبی شیعه، فرامذهبی یعنی با مذاهب دیگر. مناسبات من چون وقت در تمام میشه میخوان سریع تموم کنن، مناسبات شیعه با دیگر ادیان و پیوستگی شیعه با جامعه جهانی. میگه اینا رو من با توجه به مسائل، میگه من این نکته ها رو به دست آوردم، یعنی بین تو توی مقالهش هست که حکومت قطبشاهیان، اونا که تاریخ خوندن میدونن چند تا حکومت در جنوب هند، دکن وجود داشتن، عادلشاهیان، نظامشاهیان، قطبشاهیان، اینا قطبشاهیان مهمترینش بوده که سراسر شیعه امامی بوده تا آخر. یه حکومت قطبشاهیان سنت پایدار حمایت دولتی از مراسم عاشورا بوده که آگاهانه میخواست یک فرهنگ خاصی رو ماندگار کنه. میگه من تو این مراسم متوجه شدم، مردم هم متوجه هستن که این رسم و مراسم ماندگار بوده از اون زمان قطبشاهیان، مال دوره‌های قبل که الان دیگه نیست، دکن دیگه هند الان باشه. نقش هندوها در محرم، اینو میگه من که مثلا سرایداری، حامل علم، بانی مجلس، نظم میدن، کارهای اینچنینه، هندوها این کار رو میانجام. شهروند بومی کسیست که میگه کثرت‌گرا هست، شهروند بومی اونجا هندو و غیره همه با هم مراسم عاشورا رو کلن برمزن. تعداد زیادی از انجمن رو میگه وجود داره که بیشتر اونا هم محلی هستن، همسایه هستن و بر اساس پیوندهای اصلی و نسبی و یا قومی شکل گرفتن. میگه من اینا رو به دست آوردم. زنان مجالسشون پرشورتر هست، گرچه محدودیت هایی هم دارن که نمیتونن بگن نسبت مردها خیلی پرشورترن، ممنوع هستن نسبت به زنان. سنی ها گرچه میگن آقا توی مراسم شرکت نکنید، برگزار نکنید، ما را ممنوع میکردن، ولی خودشون شرکت میکنن، خودشون دجوده رو داشتن. و میگه ویژگی نوح در یاد آوری تجسم دلخراش علاوه بر بعد کلامی داره بعد زیبا شناختی هم هست. نتیجه که ایشون میگیره میگه درست است این شعرها، شعرها را میاره تو مقالش، خیلی شعرها رو من آوردم اینجا الان چون وقت نیست میارم. تو آن با غم و اندوه هست و خاطرات گذشته را گرامی میدارد، اما در این حال سبب میشد که شرکت کنندگان امروز خود را در آینه تاریخ بنگرند و تأمل کنند. یعنی داریم حالا نتیجه میگیره الان دقیقا به این دلیل که ماتم حالتی که اساسا به عنوان ویژگی شیعیان تلقی میشود در تعریف اجتماعی شیعیان مؤثر است. این دیان به این نتیجه که خودش میخوام بگه این روش پدیدار شناسی بسیار مؤثر بوده. میگه در این غم و اندوه آنهایی که بر فیناشون میگم به پا خواهند کاست، نتیجه که در آخر مقالهش گرفته. منم نتیجه که میگیرم از این سخنان آقای دیوید پینات که میگه آشورا آقا جون بر اساس نتیجه که اینا گرفته هویت بخش و امید دهنده هست. این روش و پدیدارشناسی به درد اونها میکنه، نیاز اونها رو برای اما روش های تاریخی اون مختل نگاری و ترجمه ها نیاز اونها رو برآورده نمیکرده، مثل توجهی هم بهش نکرده، نه از صدر اسلام نه دوره های سربداران و حالا بگیم ادریسیان و بیان جلو صفویه تا به امروز. اما امروزه چون انقلاب اسلامی رخ داده، چون نهضت های و جنبش های اسلامی رخ داده، نقش انقلاب اسلامی و حزب الله و غیره رخ داده و نقش عاشورا در اینجاها میبینن کاملا پررنگ هست، پس باید به این مراسم توجه جدی اونا چیزی باید فهمش کنیم، بشناسیمش. اگر شناختیمش میتونیم دقیق اونها رو چه کنیم بیابیم. یه سری اطلاعات دیگه اینا چون بحث گذشته من اگه بعدا فرصتی بود اینا رو بعدش خدمت شما عرض خواهم کرد با عذرخواهی از
استفاده کردم. خیلی ممنون از نکات ارزشمند آقای دکتر بارانی. چند دقیقه رو در خدمتتون هستیم، نکاتی رو بفرمایید که از دوستان دیگر هم بتونیم از نکاتشون استفاده کنیم.
بله خیلی متشکرم، استفاده کردم. من همیشه از فرمایشات آقای دکتر بارانی واقعا استفاده میکنم و چیز یاد میگیرم. منتها چند تا نکته رو از باب تکمیل عرض میکنم. فقط بدیهیه و طبیعیه که مطالعاتی که در اونجا صورت میگیره به کیفیت و شرایط اینجا نیست. این طبیعیه، من این رو امر مسلمی میدونستم. هرچند معطیت روش خب برحال فکر میکنم و تئوری یعنی ایده مداری ما میلنگیم، ولی از حیث در واقع مدادی که صورت میگیره تعدید روی این نیست. اگر واقعا حجاب زبان برداشته بشه ما خیلی حرفای بیشتری برای عرضه داریم. این نکته اول. در مورد عزاداری ها و اون بحث صفوی، من تا این پایان‌نامه رو راهنمایی کردم از عزاداری و امام حسین در دوره صفوی از منظر سفرنامه های غربی. سفرنامه ها خب یه عده‌اش ترجمه شده، یه عده‌اش ترجمه نشده. ما اگر دانشگاه خوب زباندان، فرانسه‌دان، آلمانی‌دان پیدا بکنیم کشف هایی خواهیم کرد. دکتر یکی از این کارهایی که یه خانمی انجام داده اینه که فقط گزارش میدانی نیست، به محتوا هم وارد میشه و خیلی جالب توجه برای خود من واقعا جالب توجه بود. من هم مثل دکتر بارانی فکر میکردم، ولی خب حوزه زبانی ما زبان بین‌المللی میتونه انگلیسیه، متاسفانه اون زبانها رو خیلی وارد نمیشیم. گزارش هایی که اون دانشجو آورده خود من واقعا برام خیلی جالب توجه بود. در مورد عنوان این بحث من یادآوری بکنم که عنوان بحث ما تأثیر عاشورا هست یا جایگاه عاشورا هست در رویکرد غربی ها متعارف شیعی. میشه در واقع این آثار رو یکی یکی گزارش کرد، دونه دونه بیش از این هاست. من برخیاش رو آوردم، اگر دوستان آقای رضاوی عزیز شرایط فراهم کنن همه رو پی دی اف ها رو تقدیم میکنم به دوستان. کتاب های متعددی هست، بعضیش هم مال بعضی از حضار در همین مجلس هست که من در واقع اینجا آوردم و گذاشتم. ما میخواستیم در واقع نشون بدیم، بگیم که آقا بحث ما یه جور تعریف ذهنیت منتالیتی است. ذهنیت غربی ها نسبت به تشیع از کی در واقع متوجه شده، چرا متوجه شده، چه مراحل رو پی کرده و داره طی میکنه، همین الان هم دقت میکنید. عرض من این بود که عاشورا یکی از مسائل مهم و نقاط کانونی هست در این که یه عده آدم گفتن که ما تشیع داریم، تفنن داریم. در مورد جنگ های صلیبی هم همینجوره، اصلا تا قبل از اون چیزی به نام تشیع نمیشناختن. از اینجا به بعد ولو به شکل مقلوط غلط خلوط از خونم که به قول شما اسماعیلی به گوششون خورد. این خیلی در واقع ایده مهمی هست. ما کاری کردیم هم کار اجبار سعید بود دیگه، این ذهنیت چجوری شکل گرفته. اما در مورد اینکه چرا قبل از دوران صفوی توجه نشده، من با دکتر کاملا موافقم، اما دلیلش رو چیز دیگری میدونم. می مثال بزنم. ببینید اموی ها در قلمرو سابق یونانی ها حکومت میکردن، اصلا هم مرز با یونانی ها بودن و این نهضت ترجمه در دور اموی ها اتفاق نیفتاد، در دور عباسیان اتفاق افتاد. لابد اتفاقات ذهنی و معرفتی در اونجا رخ داد. اموی ها اشراف سرباز بدوی با شرایط خصوصی بودن و در دور عباسی شرایط دیگری بود. باید شما این چیزی رو اصلا کتاب بدونی یا ندونی، اصلا علم بدونی یا ندونی، یعنی اصلا مسئله بدونی یا ندونی. من میخوام این رو عرض بکنم، این که غربی هایی که با این همه دوبلی که آقای دکتر برشمردن ارتباط داشتن ولی توجهی نمی کردن، دلیلش این بود که اتفاقات مهمی در غرب رخ نداده بود. یکی از اون اتفاقات مال قرن 19 همه، موقعی که آگوست مولر گفت که اگر شما فقط یک دین را میشناسی هیچ دینی رو نمیشناسی. تا وقتی که شما تصورت بر این باشه که هست بنا کتاب الله، اصلا به کتاب دیگه توجه نمی کنی. کمون که عمر ابن عبدالعزیز میگفت که نمیدم ترجمه کنی کتاب پزشکی، گمراه میشید. او میگفت که اگر شما یه دین فقط بشناسی هیچ دینی رو نمیشناسی. یه اتفاقات، من عرض کردم روش دکتر اسعدی رو تعقیب میکنه، یه اتفاقات بنیادینی رخ داده بود در عصر مقارن با صفویان، یعنی عصر اکتشافات، عصر سفرنامه ها، the idea of progress، اندیشه ترقی. یه اتفاقاتی رخ داده بود و غرب، اینجا منظور اروپاست، از دارالمسیحیت به اروپا تبدیل شده بود. دارالمسیحیت یه جور نگاه میکرد به اسلام، تو متون این دوران نگاه کنید همه مسلمانان رو اینفیدلز، کفار معرفی میکنن. اما در دوره اروپا شما با تاجران کاسبکار استعمارگر سر کار دارید که میخواد هزینه فایدهش رو پیش ببره. برای همینه که طبیعتاً توی قبل از این دوران توجهی صورت نمیگیره، بعد از این دوران در دوره صفوی توجهات صورت میگیره. موافقم که کار میدانیه، ولی فقط در اون حد باقی نمونه. نمونه اون پایان‌نامه‌ای که گزارش کردم، شاردن هم طبیعتاً با دیدگاه خودش میگه اینا موافقم. تا دو تا بیمار مراحل مقدماتی نگاه کنید. میام عرض کنم که من چند تا از کارهایی که براتون خوبه گزارش بکنم. در مورد محرم که فرمودید، این غربی‌ها، انگلیسی‌ها بودن که ما نشون دادن که محرم در هند یه فستیوال است، محرم در ایران یه چیز دیگری است، در عراق یه چیز دیگری است. یعنی فقط به اون گزارش های اکتفا نمی کنن، مبناهای بنیادین به ما نشون میدن. بعدن آن عرفان حبیب و شربانی و دیگران هم مسیر رو تغییر کردن، ولی به ما نشون دادن که اصلا شما در هند یه محرم دیگه دارید، کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. خب ببینید کارهایی که الان داره صورت میگیره، من از معاصرین برای شما گزارش کنم. مثلا محمود ایوب، دانشمند لبنانی الاصلی که من که مدخلاش اینجا آوردم در ایهای مدخل عاشورا، این کاملا با اون دیدگاه سافرینگ، رنج، مسائل و امثال اینها کارو تغییر میکنه و این یه چهره غالب در مطالعات متوجه به عاشورا هست. البته قبول دارم حجم آثار عاشورا یا شیعه امامی در کل کمه، شما پول خرج نمیکنی. من چیزی باعث تأسف برای شما بگم، تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام وقتی میگفتن شیعه، همه انواع شیعه به ذهن میومد. امام حسن عسکری کاری کرد، اینو محققین باید در بیارن، چرا کاری کرد که وقتی میگن شیعه یعنی شیعه امامیه، اما فی زمان ناهازا اسماعیلیه با پولهای میلیاردی دارن کاری میکنن که وقتی میگن شیعه یعنی شیعه اسماعیلیه. این معنیش میگه ما در قدب ملی جا موندیم، کیلومترها جا موندیم. برابر این کار محمود ایوب یا آقای خوزگوتیاس فرر، یه مقتل پیدا کرده قرن 16 هم در تونس به اسپانیولی تصحیحش کرد، من کتابشو دارم، دوست منه، من هدیه کرده. مقتلی که در تونس به اسپانیولی نوشته شده، نه اینکه ترجمه بشه ها، یه کسی آمده مقتل نوشته و او تصحیح کرده و مقدمه‌ای براش نوشته، این مقدمه رو بعدا مقاله کرده و نشون میده که مقتل نگاری چه اتفاقاتی رو برای خودش طی کرده. من نخواستم وارد حیطه مقتل به معنی عامش بشم. یا این آقای پدرام خسرونژاد که متخصص همین بحث‌های نماد و نشان و فلان اینا. ببینید من عذرخواهی می‌کنم، اینو عرض می‌کنم، اینجا دوستانی هستن که بهتر از بنده غربو می‌شناسن، من واقعا عذرخواهی می‌کنم که زیره به کرمان دارم می‌برم، ولی در غربم دو دست آدم هستن، یه دست آدم شارلاتان هستن، یه دست آدمای محقق. کارهای چیپ و بی‌ارزش هست، کارهای جدی هم هست، همایش‌های تبلیغاتی هست، همایش‌های جدی و عمقی هم هست، ناشر هست، ناشر هست. شما ناشر دارید توی آلمان کتاب بهش بدید، همین فیلم مریض برای شما چاپ میکنه بدون ادیت، بدون ویرایش، ولی ناشر هم دارید آکسفورد. اینو به نظرم کاملا متفاوته. من میگم که ما اگر در مورد غرب حرف میزنیم باید نگران اوغلاشون باشیم، کسانی که متخصصین این کار هستن. امروز تحقیقاتی که در این زمینه صورت میگیره، من نمونه‌هاش رو آوردم، کاملا متفاوته. من تو باز تاکید میکنم بحث من عاشورا به مال مدخل توجه بود. این نکته دیگه. یه نکته روشی هم عرض بکنم. ابتدا توجهشون به شیعه جلب شد، به عنوان به عاشورا جلب شد، به عنوان یه چیزی در هویت بخشی و تکوین تشیع. گزارش‌هایی که آقای دکتر به درستی نقل کردن و من کاملا باش موافقم، امروز داره کار میدانی میکنه در ادامه 300 سال پیش. فرق ما با غربی‌ها در اینه، ما یه استاد میاد یه کاری رو انجام میده، میمیره، تمام میشه، میره پی کارش. من عمدن اینجا به آقای دکتر اسدی رفرنس دادم که نشون بدم ما هم یه سنتی برای خودمون در نقد غرب داریم. او یه مسئله رو طرف 100 سال قبل شروع میکنه، اون الان آماده تو میدان داره جمع میکنه برای اینکه میخواد نشون بده که آقا تشیع هویتش به عاشوراست. او فکر میکنه که درست ضعیفه، اینا رو ما قبول داریم، در فکر کارا اینجا صورت میگیره نیست، ولی توی مسیر داره میره. این یه ویژگی غربه، متفاوت اسلامی در غربه. ویژگی دوم اینه که اونا یه موضوعی که وارد میشن میگن کارو تمام میکنیم، برخلاف ما که زخمی میکنیم میره. نکته سوم در بعد مطالعات امروزی نشون میده که دیگه مفهوم شیعه شناس و اسلام شناس، یعنی کسی که عالم به زبانها، ادبیات، ادیان، شهرها باشد، از بین رفته. سواژه که کتابشناسی بنویسه، شهر دمشق هم بنویسه، دیگه وجود نداره. امروز شیعه شناس یه مفهوم عامه، ولی ضمناً اگه مثلا وارد بحث مردم شناسی میشه، مردم شناسه. اگر تاریخ علم در اسلام رو بحث میکنه، مورخ علمه. این داره ما توجهیه، ما از اونها باید این نکته رو یاد بگیریم. واقعا اگه میخوام تاریخ علم کار کنیم، باید بریم مبانی تاریخ علم هم کار کنیم حتما. من عذرخواهی میکنم، خودم عرض میکنم، من صبح میرم کلاس، صبح اول وقت دارم تاریخ تشیع، ساعت 10 میرم وضع کنونی جهان اسلام، بعد از ظهرش میرم مثلا فرض کنید که یه درس که مثلا دوره صفوی، چیکار کنم؟ درس هامون جور نمیشه دیگه. ولی اون اگر میاد الان به این سمت میره، صفوی، صفوی، فقط صفوی. عرض کنم بودتون که این نکات رو بی که باید توضیح میدادم، ولی با فهم کدار
بودتون دکتر ببخشید بس امثال حقیرم که کتابخونه تخصصی شرخ شناسی رو رمزازی کردم و از به 20 سال تو زمینه کار کردم، هم حمایت نمیشه. شما ها باید دست میخواد چند تا هندونه بردارید و متاسفانه ما هم که تخصصی داریم توی قصه کار میکنیم، در باره اون قصه خدمت شما هم رو کنم که عاشورا پژوهی توی هند، من موافقم، چون اصلا حیطه عاشورا پژوهی اصلا نامش تعزیه است، اصلا محرم نیست، اصلا یه نام دیگه داره و منحصر به آقای کوینتاک هم نیست،
خیلی داره میشن
یا حتی جشنواره‌ای داره.
بله فستیوال.
در مورد پدیدارشناسی من اینجوری فهمیدم، شما فهمیدید که مباحث پدیدارشناسی داره به انتها میرسه یا نیست یا نخواهد بود. من می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم که البته منم دارم زیره به کمون می‌برم خدمت شما. خیلی هم خوشحالم خدمت خانم لوبرز هستم از
اسپانیا.
بله. و می‌دونم که ایشون زبان فارسی رو بلدن، ولی برای اینکه یه خورده استراحت بکنن دارن ترجمه میکنن براشون.
نه فارسی نمیدونن ایشون، جناب استاد نظری دارن همزمان ترجمه میکنن،
ولی فارسی رو آشنا هستن لااقل توی کتابت اینا، چون هم مستشرق حداقل سه زبان یا چهار زبان بلده بلکه بیشتر. و خدمتتون عرض بکنم که پدیدارشناسی رو خانم شیمه ایشون کتاب خودشون اینجوری میفهمن که مبحثش پدیدارشناسی که از مباحث جدید و وارد شده در مباحث استشراقی هست و من امیدوارم که این مسئله رشد پیدا بکنه اتفاقا توی شهرشناسی. یعنی ما باید اتفاقا تایید کلام شما که آقای بارانی هم فرمودن خدمت شما عرض بکنیم، ما باید ببینیم ما چی کار کردیم در باره اسلام و تشیع. اونها نسخه‌های ما رو بردن حفظ کردن. خدمت شما عرض کنم من یکی دو تا جلسه توی این همایش اینجا بودم خدمت شما، الان عرض متمام می‌کنم همایش رو. متأسفانه مباحث رو اونجوری که بایستی بپردازن اختصاصی در باره شخص‌شناسی نیست. مباحث ادیانی هست، مباحث ادیان تفکیلی هست، بین ادیانی هست، بین المتشرعین هست، بحث استشراقی بحث تخصصیه منحصر به فرد خودشه و مطالب یکی از زیر مجموعه های مطالعاتی استشراق هم خدمت شما عرض بکنم که ادیان هست. یعنی ادیان خودشی که از زیر مجموعه هاست که به 17 مورد تفصیل میشه و این پدیدارشناسی رو فقط خدمت شما خواستم عرض بکنم.
من فقط دو تا جمله خیلی کوتاه بگم. بله بله،
با توجه به ضیق وقت هم دوستان مدیریت کنیم که از وقت دوستان دیگه هم تا حالا حداقل چه استفاده کنیم.
محمود دکتر شهیدی بهش گفتن تو که استاد ادب فارسی هستی چه تاریخ تو می‌نویسی؟ گفت چیکار کنم؟ تاریخیا کار نمی‌کنن. آقای تو بارانی و بنده معلم تاریخ هستیم. ولی کسی کار نمی‌کنه. ما به خاطر علاقه و دغدغه اومدیم علاوه بر وظایفی که داریم این کار رو در واقع سال‌هاست من می‌دونم آقای دکتر داره این کارو می‌کنه. همینجوری با نوک مداد داریم کوه می‌تراشیم. ان‌شاءالله که یه روز این کوه بتراشیم. این نکته اول.
کار سنگینی.
نکته دوم در مورد اینو پیشنهاد یه نکته عرض می‌کنم. از اون عجیب‌تر اینه که من یه ایده‌ای دارم آقای دکتر. نهادهای شرق‌شناسی در شرق هند، حتما شما باید بری کالج سنجان رو بررسی کنید، باید فورت ویلیام رو بررسی کنید، این همه مؤسسات تو مصر توی کجا تو حتی تو تهران کریستوف بالایی رو باید در انجمن ایران شناسی فرانسه تعقیب کنید، چون میگه که ما اصلا داریم نهادهامون رو میبریم توی منطقه و محیط مادر مثل معهد آلمانی ودراسات شرقی تو بیروت تولیداتی میکنه. من بروشوراشو نگاه میکردم اصلا شگفت زده می شدم. ببینید آقای دکتر من اصحاهی می کنم، یه خانم اسم سارا نور یلدیز اون تو محصه کار می کنم رفته امریکا، خب کارهایی در مورد شیعه کرده، کارهایی در مورد عاشورا کرده، تطبیقهایی بین بهتاشیه کرده و غیر باشا کرده که ما متاسفانه به گوشمون نخورده. خیلی از کارها تو محصه شرق‌شناسی در شرق داره انجام میشه. اصحاهی
خیلی ممنون.
استفاده کردیم.
یه دقیقه هم عرض کنم. یکی از مباحثی که مستشرقین خیلی کم پرداختن مبحث اربعینه که من مقالهش رو الان نوشتم. هر کدوم از مستشرقین که مباحث تاریخی شیعه رو بررسی می‌کنن، که اگه ما اسامی کتابایی که الان داریم رو بخوایم همین چند یک هفته پیش من حدود 250 کتاب رو تقریبا تورق زدم فقط بخاطر اینکه این مباحث رو من پیدا بکنم، به مبحث عاشورا امام حسین هم پرداختن الا ماشاءالله غیر از این لیستی که اینجا داده شده هر مستشرقی ورود کرده تو این حوزه به مبحث استشراق به مبحث امام حسین و مصائبشون
خودش ثابت کنه
در سه محور، یکی قیام حضرت هست، یکی مسئله تعزیه است در سه محور کلی، یکی هم اربعین رو پرداختن ولی نسبت به قصه اربعین خیلی پایینه، خیلی خیلی محدوده. و این رو من تقاضا میکنم به عنوان یه پیشنهاد انشاءالله یه جلسه گذاشته بشه و یک همایش ملی گذاشته بشه، بین المللی گذاشته بشه و مبحث اربعین رو ما دعوت بکنیم از مستشرقین و ازشون تقاضا بکنیم که درباره اربعین تلاش بکنن و احیانا کتاب بنویسن، احیانا مقاله بنویسن و دعوتشون بکنیم. و یه پیشنهاد دیگر اینه که از اینم بالاتر حتی حوزه علمی قم، چون این مبحث رو من تقریبا سال 79 تو آلوبید مطرح کردم، تمام پایان‌نامه های حوزوی بعد اون نوشته شد، یعنی 84 اولین پایان‌نامه حوزوی در اومد قرآن مستشرقان مجلش تردی بود که من به یکی از مدیران حوزه متاسفانه گفته بودم درس پیدا کرد و اینجوری شد که بالاخره از این حالت در من آقای دکتر رهبر که اومده بود پیش ما تو سایت مطالب رو ببینم تمام مطالب من رو پیلیم سرد و تعجب میکرد که چطور تو حوزه میگم آقای لاریجانی میگم چطور شما تو حوزه میگم مثلا نسبت به استشراق ما به عنوان یه حلقه مقبولین رو مطرح کردیم الحمدلله و منن به اینجا رسید که رشته دکترای راه اندازی شد متاسفانه یکی دو تا همایش برقرار کردن افترمون و میخواستم این رو عرض بکنم که ما در یک سطح کلام واقعا از مسئولین میخوام تقاضا میکنم با یه جایزه خیلی خوب نمیدونم خوبش چیه $10,000 $100,000 نمیدونم واقعا با یه جایزه بسیار خوب کتاب از مستشرقین دارم که در حوزه شیعه تخصصی بنویسن مباحث استشراقی رو تخصصا این مطالب رو بنویسن و ازشون درخواست بکنیم هیچ اشکالی هم نداره به نظرم اگه بشه یه همایش ملی
خیلی ممنون
وارد بشه خیلی ممنون
آقای دکتر ما یکی دو دقیقه در خدمتتون هستیم که هم یه جمع‌بندی داشته باشیم هم چند دقیقه رو آقای دکتر فخر روحانی نکات اگر دار بفرمان و
من دوستاتون نکته سریع خدمتتون این چه راجع به اون فرمایش دکتر احمدزاده فرمودن که تحولات مثلا پس از صفویه اسلام هم خواهد میتونه هستن که پیش از صفویه در غرب تحولات خیلی زیادی هم رخ داده یعنی ما اگه میخوایم به تحولات در غرب توجه کنیم موقع هم تحولات فراوانی رخ داده
تحولاتی در این موضوع تاثیر گذاشت
نه خب همون تحولات رخ داده ولی خب این تحولات مثلا در دوره صفویه اون تحولات در غرب چگونه تأثیر گذار روی عاشورا بوده ارتباط بین این دو تا متغیر رو من ندیدم نیست واقعا وجود نداره چون ما میبینیم که مثلا افراد سفرنامه نویس یا سفیران اینا میان تو ایران ولی نه به دلیل اینکه بیان به بحث عاشورا بپردازن من اینو ارتباط رو نمیبینم قبلش نیست بعدش هم نیست میان خودشون میان نه به خاطر عاشورا یعنی بحث عاشورا تاثیرگذار نیست
آقای دکتر ما کمچه گفتگو میکنیم این جلسه تموم شد گفتگوامون رو با هم ادامه بدیم ما
دو نفر
با هم
مناظره
کنیم
ارتباط عثمانی و صفوی میان اینجا با بحث عاشورا هم آشنا میشن این یک نکته این یک نکته نکته دوم بحث من اگر از هند بود نه به دلیل اینکه هند مثلا حالا بخوام رو هند متمرکز بشم بگم هند فقط نه لارادی به شما نگاه کنی در مورد مراسم عاشورا در لبنان میگه اینکه مورد مراسم عاشورا در مورد عراق میگه یعنی من میخوام بحث به عنوان یک کیس گفتم تو جای مختلف اگر شما نگاه کنی افراد میرن اون بحث مطالعات میدانی خودشون انجام میدن اینا نکته دوم اما نکته سوم که گفتم آقا این مثلا همین افراد نه این افراد به عنوان نمونه هست من نگفتم که فقط این خاورشناسان متعددن گفتم استفسار نکردم و استفسار که اگه بخوام بگم فراوان حتی خاورشناسان شاید هزاران شاید بیشتر خاورشناسان بودن فایده نداره که بخوام این کنم در هر صورت به نظر و این نکته که البته این بگم گفتم پدیدارشناسی به قول خانم آنمیر شیمر که جدیداً آغاز شده نه اصلا جدیداً آغاز نشده پدیدارشناسی مال 100 خورده نزدیک 200 سال پیش آغاز شده است پدیدارشناسی که جدید نیست پدیدارشناسی احتمال جدیدن با رویکردهای دیگه اون مکتب آنال هست مکتب آنال هم با رویکردهای جدید تلفیق از تاریخی گری و پدیدارشناسی و چیزهای دیگری به شکل جدیدی گرفت پس این پدیدارشناسی اصلا جدید نیست این چیز قدیمی هست
خیلی ممنون
استفاده کردم
آقای دکتر فخرانی ما 3-4 دقیقه در خدمتتون هستیم تا از بیانات شما
استفاده کنیم دکتر فخرانی که وقت خیلی گرفته شد
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر شجاعی عرض میشه خدمت شما که بخاطر مهمونی خارجی کسته شما فکر میکنم من فارسی حرف بزنم انگلیسی
نه نه شما فارسی آقای استاد نظری دارن زحمت ترجمه رو میکشن شما بفرمایید
خود من بعدا میتونم خود من خلاصه حرفا
بله بله بله
بسم الله الرحمن الرحیم عرض میشه خدمت حضوریابونه که البته خیلی زمان زیادی نبود که خبر این نشست رو من دارند اینا من خیلی وقت زیادی نداشتم مطالب آماده بکنم اما دوستان توجه داشته باشن ما یه نگاه واقعا منصفانه ای باید داشته باشیم نسبت به مطالعاتی که در باب جهان اسلام به طور کلی و در باب عاشورا به طور اخص داره صورت میگیره فکر میکنم نزدیک 20 سالی است که من دارم راجع به تاثیر عاشورا بر زمان و ادبیات انگلیسی از قرن 17 میلادی به این ور من تحقیق میکنم تو رشته بنده در واقع ادبیات انگلیسی و بعد هم زبان شناسی موضوعی که وجود داره اینه که چون به منابع عربی هم دسترسی دارم، منابع عربی هم راحت استفاده میکنم و همین در واقع خیلی راحت تر تونستم این کار جلو ببرم. در طراز کلی بنده سه رویکرد در میان غربی ها میبینم مثل پدیده عاشورا. یک تعداد از اینها همونجور که آیون میدونن اینها با ماموریت های تحت تخریبی آمدن. این آدمایی که در واقع خیلی غیر منصفانه و خیلی ظالمانه صحبت کردن. نمونهش مثلا فرضاً هاردی لامنس هست که دیگه خیلی خیلی توهین‌آمیز و حتی‌خوانه صحبت میکنه، یا مثلا رینون نیکلسن در اون تاریخ هیستوری آف عربیک لیتریچر که صحبت میکنه، تاریخ ادبیات عرب که صحبت میکنه، اونجا بعضی جا وقتی به امام حسین یوسف فوق العاده زشت صحبت میکنه، خیلی خیلی زشت که اصلا روش نمیشه به دیگری بگی این چی گفته، رقیق‌ترین الفاظ رو به کار میبره. یه تعداد از افراد هستن که از اینها خیلی عالمانه و خیلی محققانه وارد بحث میشن صحبت میکنن. خیلی زیاد فرنگی ها اینجوری هم خیلی عالمانه صحبت میکنن. من البته منکری نیستم که اینها نمیفهمن خیلی جا، بعضی جا حتی بهترین تحلیل های اینا در نظر من خیلی کودکانه جلوه میکنه. معلومش اینه اصلا نمیفهمن که امامت و خلافت چه فرقی با هم دیگه داره، امامت و حکومت چه فرقی داره. اینا اسمت امام معصوم در نظر نگرفتن، اصلا نفهمیدن این ماجرا یعنی چی. یه تعداد خیلی کمتری از این فرنگی ها وجود دارن که اینها در واقع وقتی که حقیقت رو میابند اینا مستفسر میشن و مسلمان میشن و شیعه میشن، که من از نوع اخیر هم چندین نفر میشناسم و با تعدادی از اینها من خودم ارتباط دارم. دوستانه من میگم خدمتتون در هر دقیقه 20 سالی که من نشستم کار کردم تو این زمینه یه سری خلاهای جدی دیدم. ما چیزی به نام ادبیات عاشورا به زبان انگلیسی داریم. من به افتخار میکنم اول کسی هستم در دنیا که اولین مجموعه اشعار عاشورایی به زبان انگلیسی رو طی سفرهایی که به کشورهای مختلف داشتم جمع‌آوری کردم و اینا رو چاپ کردم. و عرض میشه خدمتتون اسمش رو میذارم حسینی لیتریچر، یعنی ادبیات حسینی، که بخش عمده‌اش میشه عاشورا لیتریچر، ادبیات عاشورایی. در همین رابطه من بگم خدمت ما بسیار وامدار مسلمانان شیعه در هند و مخصوصا انگلیسی زبانهایی هستیم که در شیعه هستن. نخستین اشعار عاشورایی به زبان انگلیسی در هندوستان شکل گرفت در همون زمانی که انگلیسی ها اونجا بودن. بعضی از اشعار رو انگلیسی ها گفتن، بعضی از اشعار من غیر انگلیسی ها گفتن، اما هندوها یا هندی ها تقسیم میشن به هندوها یا به مسلمانها و غالبا شیعه. نوعا رنگ سنی ها در اینجا فوق العاده کم رنگ. اینا که عرض میکنم اینا مطالعات میدانی کم. آقای دکتر سید صادق نقوی که اسمشون رو جناب آقای دکتر بردن، بنده مکرما مهمان ایشون بودم در منزلشون. من با پیشینه مثلا فرض کنم کتاب آقای تابی هوارد که من اونجا آشنا بودم، یعنی مثلا دکتر سید صادق نقوی من میگم آقا تو قبل از اینکه بیای اینجا مثلا نیم ساعت پیش تابی هوارد اونجا بود خودش. اینجوری من با اینا کار کردم و مؤسسات مختلفی دیدم که اروپایی‌ها اونجا گذاشتن و دارن کار میکنن، کارهای جدی میکنن. توی چند سال که من نشستم کار کردم من به چند تا چیز رسیدم. یکی این که ما متاسفانه در یعنی در این منطقه خاورمیانه و مخصوصا خاورمیانه عربی در عراق، در لبنان، در ایران، ما متاسفانه خودمون کار زیادی نکردیم. یکی از کارهایی که بنده افتخار داشتم انجام دادم این بود که برای اولین بار بنده اومدم کاملترین مجموعه خطبه‌ها و فرمایشات و نامه‌های امام حسین السلام رو از متن عربی ترجمه کردم به انگلیسی، که این در اصل کتاب مال مرحوم آیت الله سید صادق، مرحوم آیت الله محمد صادق نجمی است، سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا. من این کتاب رو یک بار خوندم، یک بار پیش مرحوم آیت الله نجمی درس گرفتم و مکررات و مکررا مراجعه داشتم خدمت ایشون سر این کتاب. بعد این کتاب رو ترجمه تفسیری کردم به زبان انگلیسی به در بیرمنگام توسط مؤسسه سام بیهایند دی کلاود تحت عنوان فرام مدینه تا کربلا این دی وردز اف امام حسین الاسلام چاپ شد. ادیشن اولی سال 2012 بود و ادیشن بعدیش در 2013 بود و همچنان جز کتاب‌هایی که در واقع زیاد پیش مراجعه میشه. البته این همه آوازها از شهر بود، این هنر امام حسین نه هنر بنده. بعد کاملترین مجموعه نامه های امام حسین اسلام، مخصوصا نامه معروف امام حسین اسلام به معاویه هم ترجمه کردن به انگلیسی. حالا اگه مؤسسه حاضر بشه اون چاپ بکنه اون حاضر ادیت بکنم بدن برای چاپ. اما نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم خدمتتون این است که آقایون دوستان توجه داشته باشید ما یک خلای بسیار بسیار بزرگی داریم. من در اینجا دارم میگم ما در مورد معارف عاشورا و مخصوصا در مورد نقش ائمه اطهار مستعان در بزرگداشت عاشورا و معرفی اینها به دنیا تقریبا هیچ کاری نکردیم. من دو سال پیش در یک کنفرانسی در حرم امام حسین در کربلا اونجا شکل گرفت و تعداد زیادی از اروپا و امریکا و جای دیگه اومده بودن، من اونجا گفتم اگر ما بخوایم مطالعات عاشورایی و در واقع میشه که اون علم عاشورایی بخوایم در واقع نشان بدهیم، بسیار بسیار واندار حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه هستیم. وقتی حضرت میفرمان که بعد از هر نوبت آب خوردن شما به امام حسین سلام بفرستید و بر یزید لعنت بکنید، این نشان میده تا زمانی که انسان به آب خوردن نیاز دارد یاد امام حسین در ذهن بشر هست. و در واقع میشه گفت که و تعداد زیادی از قدنامه‌ها و آداب زیارت که امام صادق علیه السلام انشاء کردن. آخرین کاری که البته این روزا بنده افتخار دارم در انجام میدم، البته این ساعتی که الان خدمت شما هستم به اینجا باید مؤسسه بودم کار انجام میدم، بنده افتخار دارم کاملترین مجموعه زیارتنامه ها با آداب زیارت و فضایل زیارت امام حسین السلام از متن عربی ترجمه کرده به انگلیسی، کار البته حدود 3-4 سال طول کشید، الان دارم اینو ریوایز میکنم که انشالله در مرحله بعدی در واقع چاپ بشه. من میخوام نکته ای که بگم خدمت شما این است که غالب این کارهایی که مستشرقان کردم من اونها رو به زبان اصلی خوندم، تعداد زیادی از رساله های فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه های آلمان، امریکا، انگلیس و حتی هلند رو که دارن انجام میدن اینا با ایمیل با من تماس میگیرن و بعد این ها رو دارم روشون ارائه میدم، خط میدم بهشون که آقا شما میخواید شیعه رو بشناسید نه با فقط بگید به اون مراسم زنجیرزنی توجه بکنید، شما باید در واقع به اون بک‌گراند توجه بکنید، شما بدانید که امام حسین علیه السلام به عنوان امام شخصیتی داره که هیچ رهبر صرفا سیاسی در دنیا نداره، تنزل دادن امام حسین علیه السلام به مقام یک شخص به جایگاه شخص سیاسی معاذ الله تنزل دادن امام حسین در مقابل شخصی که در مقابل یزید قرار میگیره، در حالی که شأنیت امام معصوم به مراتب بالاتر از اینه. آقای من دوستانه بگم خدمتتون، ما به امام شیعه تقریبا هیچ کاری برای امام حسین به این شکل آنگونه که کما هو حقه نکردیم. دلیلی که وجود داره این است که بنده بسیار تأسف میکنم که در برنامه‌ای که تلویزیون داره در واقع من می‌بینم اینها همیشه پیگیر هستم، من کمتر سخنرانی دیدم که بیاد به جنبه‌های ظریفی که در زیارتنامه‌های امام حسین السلام نهفته شده اینها رو تفسیر بکنه، به اینو مردم شرح بکنه. خود این زیارتنامه اقیانوس عظیمی است که متأسفانه بسیار مقبول بوده. حالا بنده در واقع مفسر خودم دارم کارا رو انجام میدم، امیدوارم که به نتیجه برسه. خیلی متشکرم توجه کردید.
خیلی ممنون از بله نه اتفاقا من می‌خواستم تشکر کنم به خاطر همین سرعت و جامعیتی که شما در بیاناتون داشتید که نکات ارزشمندی رو فرمودید. Just as the last speaker I would like to say that جان حال بعدن بعد از جلسه Mrs. Clara Lopez if you have any comment if you have any comment or any interference های نظری اگر نکته‌ای دارم بفرمایید. خانم کلارا دو سه دقیقه وقت داریم که ایشون نکته‌ای بگه اگر وقت دارید. میسز کلارا روپز وی هاف 2-3 minutes giving the stage for you to benefit from also your remarks about the topic of the discussion. In English, you say and we translate. The question we can, because we are close to the time of prayer, if any comment, we can ask the question after the conclusion from the presenters. Any comment? Yeah.
The seminar of Ashura. I am Clara Lopez, come from Spain, and I've been dealing during 37 years in my country with human rights. My latest charge, I was the vice chair in Spain, representing Spain in Brussels. In the European network against racism.
خانم just translation ایشون جدا از مطالعات دینی که دارن به مدت بیش از 27 سال است که در زمینه مطالعات حقوق بشر و همچنین در اروپا هم یک در واقع NGO رو تأسیس کردن در ارتباط با مباحث ضد نژاد پرستی.
Yeah, in 2007 I was elected the vice chair also of the political committee in Brussels of the same platform, the same network that has 27 countries in Europe represented in that network, and we were the network that were passing every year the report in human rights and racist discrimination and discrimination and religious beliefs. I was there, the vice chair in Brussels, for 3 years until I ended with the human rights work and decided to go to Rome to finish my theological studies that I have started in Madrid. Once I am Catholic, And I went, I have a chance to choose two universities, which are the two Catholic universities most important in the world. That is the Gregorian with the Jesuits and the Angelicum, which is the Pontifical University of St. Thomas.
Sorry. بعد از این دوره دوره‌ای که در ارتباط با مباحث در واقع ضد نجات پرستی فعالیت می‌کردن ایشون به در واقع واتیکان کلیسای واتیکان روم ملحق شدن و در دانشگاه آنجلیکون اونجا برای در واقع مطالعات دینی در ارتباط با در واقع رو
یه نکته مختصر در ارتباط ایشون بودن که راجع به مهدویت تعریف
کردن. بله بله.
یه نکته ای که از راجع به مهدویت مواتیکان هستن و در اونجا کتاب ها رو سرخص زیادی هست که نظر من یکی از کار را میتونن انجام بدن دنبال کتاب الرسائل شیخ کلینی اگر بتونن تحقیق در این زمینه داشته باشن بسیار مهمتون ممکنه نسخه های خطی اون باشه تا قرن هفتم بوده بعدن
بسیار پیشنهاد خوبی است. صبح Please, sorry, it was a suggestion for you, one of the professors.
Okay, then I chose the Angelicum to study there my baccalaureate with the idea of continuing my studies of the licensing and PhD. Why I chose the Angelicum and not the Gregorian, which I had a chance of both of them, mainly because the Angelicum is the Dominicans, and the Dominicans are famous for the dogmatic theology. And since I come from the field of human rights, I want to really be sure of what is the dogma of my religion. I think it's very important when you talk to know what is the dogma. And the Jesuits are very famous, but they are more a social implementation of theology. They are much more connected to society. But the Angelicum is a just theology, pure theology. So I stayed there for years. And of course, before that and during that, from 2006, I have participated in Tehran, invited by the Bright Future Institute, in six conferences of Mahdiyat.
Yeah.
Starting from 2006, in 2007, I was awarded with the first international prize for my paper. Since that, I felt that I have something to do here. That's why I am now in the sabbatical course about Mahdiyat and human rights,
yeah,
which I mentioned that last week.
Just translation, and also the, because we run out of time, yes, about your comment about the topic about Imam Hussein and your, yes, topics. Just let me translate. ایشون میگن که به هر حال در این دوره که به هر حال ایشون در اون دانشگاه آنجلیکون بودن اینا بیشتر مطالعات نظری داشتن در حوزه مطالعات ادیانی و مسیحیت و کمتر مطالعات اجتماعی بود. به همین دلیل هم ایشون وقتی که به هر حال علاقمند شد به ورود به ساحت مطالعات اجتماعی و با توجه به آشنایی که مطالعات اسلامی داشتن تقریبا در تمامی دورهای کنفرانس مهدویت که در ایران برگزار شده ایشون شرکت مستمر داشتن. بخصوص این جنبه اجتماعی تفکرشی برای ایشون بسیار جذاب و جالب بوده. But about the point, but we have one minute about
it. But I explained that before, because when I was thinking I was going to find a department of Islamic studies. I didn't find that department. I had only one lecture in one semester about world religions. And world religions were all religions, monotheists and not monotheists. So I was very disappointed in that fact. Because I came from this conference, I was very interested in Islam. And I thought that the first university in Rome and in the world should have a department. I was 3 years and I did not find anything. I had to find it by myself through the Pontifical Institute of Islamic Studies. Then I made a course there of Islamic Studies of 3 months. Then I got some knowledge. And then I want to say that, you know, now, 3 years ago, they have started men's choir. And there is one very good professor of Islamic studies that I mentioned to Dr. Sahayakur, which is the Dominican, is called Father Elul here. So I am now, I have to say that 2014, 2015, in June, the young people has a very good professor of Islamic studies, someone to refer to. Because I think we have to pass from so much talking to action. I talk to action. And then, you know, the youth is very important. In all these pontifical meetings of the Vatican with the different universities as a part, and even with the same university of here, they talk about the youth. The young people are in the universities. It's there where the knowledge should go. It's good that we have these meetings, but these old people should be directed to them. They have to learn when they are 16, 17, 18, 19, and then will be people in the world, academic researchers interested in this. So this is for my experience, so I don't know if I have someone as another. My experience was that.
اوکی ثانک یو. نکته که ایشون فرمودن این بود که من چندین سال در همین واتیکان در بحث مطالعات ادیان رو پیگیری می‌کردم که خیلی بسته و کلی بود و چیزی دستم نیامد و به همین دلیل وارد بحث مطالعات اسلامی شدم و در واقع اون حالا به خصوص حالا دوستان مباحث داشتن در ساعت آکادمیک بود. این نشون میده حتی در جای مذهبی مثل کلیسای بزرگ واتیکان که رهبری کاتولیکای جهان دارن آنچنان به این مباحث متاسفانه خوب نمیپردازن و یکی از دلایلی که ایشون در واقع از اون مطالعات به نوعی زده میشه و میاد وارد مباحث اسلامی میشه همین نکته است و از اونجا وقت با یه دریای عمیقی از معارف آشنا میشه و نکته تأمل برانگیزی هم که اشاره کردن این بود که متاسفانه اکثر اساتیدی هم که میان در مورد اسلام حتی در واتیکان تدریس میکنن اساتید یهودی هستن، یعنی حتی اساتید یهودی میان به بزرگان در واقع علمای مسیحی در واتیکان اسلام رو تدریس میکنن و این نکته هم برای اونها در واقع حالا برای اونها که مسیحی هستن ولی برای ما که مسلمان هستیم نکته تأمل برانگیزی که بدونیم به هر حال بسیاری از اسلام شناسان همونطور که دوستانم هم در جریان هستن ببینیم که الان بهترین مطالعات شیعی در دنیا داره در اسرائیل انجام میشه و
بله
و بسیار چند وقت پیش یکی از شبکه بی بی سی بحثی رو در مورد مطالعات اسلام شناسی در دانشگاه اسرائیل نشون میداد، واقعا نشون میداد که بخت بسیار و دقت بسیار دارم و حالا با اون روی کرده خبیثانه دشمن شناسی که دارم ولی به هر حال دارم به شدت و به دقت دارم مطالعات شیعه انجام میدم. خیلی ممنون. فقط در آخر بحث به هر حال از دوستان تشکر میکنم، آقای دکتر احمدی، دکتر بارانی. نکته ای که بعد نیست حالا اشاره بشه، نکته ای که در آخر بحث باید اشاره کنم این که با توجه به این که و حقیر مسئولیت فرصت های مطالعاتی در جامعه مصطفی دارم و همراه دوستان از شاید یک در هست که درگیر مطالعات شخص شناسی و شیعه شناسی در غرب هستیم، یک جریان ببینید اساتیدی که دوستان اشاره کردن یک جریانی بود، یک نسلی است که میان سالها و پیرها که بسیار نگاه در واقع شاید سنتی داشتن یا نگاه های آکادمیک خاص خودشون که دوستان به دقت گفتن، اما یک جریانی شروع شده در سالهای گذشته. من فقط خدمتون مختصرا میگم در طول 5-6 سال گذشته که من در جامعه مصطفی مسعود داشتم بیش از 180 محقق در قالب فرصت مطالعاتی یا دوره‌های ویژه اومدن، عمدتاً دانشجویان دکتری و بعضاً اساتید مطرح مثل آقای رابرت گیلی که دوستان می‌شناسن، مهمان‌ها بودن سال دو سال پیش، آقای آرتور بوهلر از آمریکا آمده بودن، آقای پیتر پلیکان که ایشون از همون دسته‌ای که آقای دکتر فخر فرمودن ایشون از دسته مستشرقین لا مذهبی است که الان شیعه شده، یعنی آتئیست بوده و الان شیعه شده و در واقع سردمدار نهضت ضد اسلام حراسی در اروپای مرکزی است که خود آقای عرافی در واقع بهشون علاقه خیلی خاصی داره به خاطر این حرکتی شروع کردن. ما این حرکت رو شروع کردیم و نسل جدید دارن این رو میفهمن که باید خودشون بیان و تشیع رو، اون مباحث معارفی رو، نه فقط اون در واقع نمادها رو، اونا رو خودشون حس کنن. اما یه نکته عمیقی هست که ما متاسفانه ازش غافل هستیم و دوستانم فرمودن و جای تاسف داره، این که ما در عرصه‌های آکادمیک، یعنی توجه ما متاسفانه بیشتر عرصه‌های تبلیغی است در خارج از کشور، یکی عدم تسلط به زبان، و دومی که اصلا در عرصه‌های آکادمیک ما حضور تقریبا نداریم. من دوره خودم در آمریکا بودم، متاسفانه کتاب درسی آمریکا در مورد تشیع کتاب هانیس هالم هست که پر از اشکالات هست. این کتاب رو من 40 صفحه نقد نوشتم، برای ایشون نوشتم ولی پاسخی به نقد من نداد. آقای ریخارد شولتز، استاد شیعه شناس و اسلام شناس دانشگاه برن سوئیس، کتابی نوشتن، تاریخ نگاهی نو به تاریخ جهان اسلام، کتابشون در ایران هم ترجمه شده در پژوهشگاه فرهنگ‌اندیشی اسلامی. من نقدی رو نوشتم برای ایشون فرستادم که متاسفانه ایشون اصلا به تلفن و ایمیل هم پاسخ نداد و گفت من سرم شلوغه. ایشون مثلا می نویسه در این کتاب که سنت تعزیه سالهاست که در ایران منسوخ شده است. یعنی معمولا اینها چون زحمت هم نمی دن یه مقداری بیان خودشون از نزدیک ببینن وقایع رو و نگاه کلی دارن. من نکتم اینه که ما باید نگاهمون رو به نسل مسن یا در واقع میان سالی که دارن به دیگه سالهای آخر عمرشون نزدیک میشن برداریم و بریم تعامل فعالی داشته باشیم با نسل جدید، دانشجویان دکتری، و به هر حال همینطورین ما بتوانیم حضور داشته باشیم. این ضعف بزرگ ماست که ما چند نفر شما حساب کنید در داخل کشور اساتیدی که حالا به قول های دکتر عوامان که کارشون هم تاریخ شرق شناسی هم نیست، در عرصه های خارج از کشور حضور داشتن، شاید به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه. یعنی اگه این جمع 3-4 نفری که ما اینجا هستیم با 3-4 نفر دیگه جمع کنیم در کل کشور، همینا هست و این یه مقدار جای تاسف داره. انشالله یک حرکت مستمری همونطور که فرمودن شروع بشه که ما حضورمون در عرصه های بین المللی و آکادمیک بتونیم شیعه رو کما هو حقو با اونها معرفی کنیم. با تشکر از حضور همه دوستان و عنایتی فرمودید، با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی